سخنگوی کاخ سفید امروز گفت این گونه بمبگذاری ها در پایان ماموریت آمریکا تأثیری نخواهد داشت و علارغم تلاش های شورشیان عراق در مسیر درست به سوی دموکراسی حرکت میکند. در حمله به سفارت ترکیه در اسرائیل که توسط یک مرد فلسطینی صورت گرفت، دو نفر مجروح شدند. یک مرد فلسطینی از اهالی کرانه باختری رود اردن امروز در تل آویو کنسول ترکیه و همسرش را به گروگان گرفت و زمانی که توسط محافظان مسلح سفارت تیر خورد، آنها را آزاد کرد. پلیس اسرائیل در حال رسیدگی به این حادثه است. این شخص که در حال حاضر دستگیر شده است، اظهار داشته است که زمانی برای سازمان اطلاعات اسرائیل کار می کرده و اکنون تحت فشار آنهاست. وی در سال 2006 از سفارت بریتانیا در تل آویو درخواست پناهندگی کرده بود. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIIN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایی.
الو،
بفرمایی خانم. بله، ممنون میشم اگر بلند صحبت کنی. سلام، لطف کنی بلند
تر. خواهشم،
بفرمایی. متشکرم، بفرمایی.
من یه مشکل داشتم در مورد همسرم. من حدود 21 سال ازدواج کردم. متاسفانه در این 13 سال اخیر یه سه مورد از شوهرم در واقع با کسی آشنا شده بود که دوبارش رو خب حالا گذشت کردم از زندگی، از مسائلی که وجود داشت. بعد متاسفانه یک سال و نیم اخیر با خانمی آشنا شده که متاسفانه نتونستم با هر ترفندی که بود حالا با حرف زدن با دوستان که از طریق دوستان میشناختم باشون صحبت کردن. متاسفانه چون آدم تحصیل کرده یه من فکر نمیتونم یه همچیزی آدمی باشه که بتونه خیلی منطق غیر منطقی با این قضیه برخورد کنه.
نه سب کنید ببینم ایشون غیر منطقی با موضوع برخورد کردن به نظر شما؟
نه
سوال من از شما اینکه ایشون به نظر شما غیر منطقی با موضوع برخورد کردن. خودت شما چی؟
غیر من خب من فقط تونستم یک سال و نیم هر طور هست با ایشون صحبت کنم از این قضیه که وجود داره. حالا به قول خودش یک هم احساس در این قضیه وجود داره سعی کردم حالا با حرف زدن حتی دای خود با عصبانیت هر چند مدت یه بار باش حرف زدم شدم به قول خودش هفته یه بار ده روز یه بار ولی نتونستم راضیش کنم که شما داری اشتباه میکنی و به زندگی تو خانواده از لطمه داری میزنی. متاسفانه دوستایی هم که در موردم داشتن همه باش صحبت کردن و هم میدونه همه مخالفن بابت این قضیه ولی اصرار داره که من الان نیاز دارم و باید این راه رو ادامه بدم خودم باید به اون نتیجه برسم. ولی متاسفانه یک سال و نیم از این قضیه گذشته نه تنها به نتیجه نرسیده همین جوری هم داره ادامه میده. حالا باز چه میدونم تلفنی اسمس نمیدونم حالا دیدن و همیشه داره الان ادامه میده. واقعا موندم که چجوری باش برخورد کنم چون اصلا هیچ کاری نتونستم تو یک سال از پیش ببرم.
شما قرار بوده چه کاری از پیش ببری؟ یعنی هدف شما چه؟ چی؟ شما برگرده بیاد بعد از مدتی با کسی دیگه بره؟
نه نه دلم نمیخواد اینجوری. حتی بهش گفتم اگر دلت میخواد این زندگی رو اصلا رها کنی بازم میل خودته. یعنی من تا حالا هستی سعی کردم که زندگی رو
نه سوال من این است که شما چرا کدوم زندگی رو بچه ها رو
بازه نمیدونم
شما
یعنی خودشه به من یه تو به من فرصت بده تو من برگردم تو به من اجازه بده این قضیه میره کنار ولی متاسفانه هر دفعه به من قولایی
که مثلا بحثم اینه سرکار خانم کی به شما گفته که در مثلا بنده یک کسی رو آسیب بهش بزنم بهش بگم صبر کن میره کنار بس. اگر این ماجراها ماجرایی که میره که شما یه تصور و توهماتش شما فکر میکنید برای چی تو این رابطه موندید؟
فقط صرفا بخاطر اینکه نذارم لطمه به بچه هم بخوریم.
چی گفته لطمه بچه ها اینجوری نمیخوره؟
چه میدونم چون دادم بخوره خود
وقتی آدم میگه نمیدونه.
من واقعا موندم از شما
اصلا
یه نظر خواهیم.
اصلا شما نموندید عزیز، شما یه باورها و اعتقاداتی دارید که یه تصویر و تصوری دارد. شما اگر شما هم بخواید همین کارو بکنید با مردای دیگه برید از نظر ایشون اشکال نداره تا بعدن راحتن ایشون باهاش؟
نه مسلما نیستن دیگه.
چرا نیستن؟
ولی در مورد خودش به من میگه که من مردم حالا اگه اشکال نداره اگه این کارو بکنم. در صورتی که باز خودش به این یقین داره که کارش اشتباه. ولی همش از من میخواد که تو صبر کن تا من به این نتیجه برسم.
کدوم نتیجه؟
نه
نه شما من بگید به چه نتیجه ایشون باید برسن.
ایشون میگه که باید خودم به اون مرحله برسم که دیگه باید تمومش کنم.
نه یعنی چی؟ مثل این است که من تصمیم بگیرم که من راه میرم خودم باید به جای برسم. آدم ها از کجا خودشون به یه نتیجه درست میرسن؟
متاسفانه منم همین رو همین قضیه
میدونم. اصلا شما رو قضیه چیه خانم؟ شما قسمت ایشون راه کنید، شما به سر خودتون نگاه کنید، شما باورها و اعتقاداتتون بر اون مبنا هرکه شما ایشون میتونن بگن که مرد میتونه این کار بکنه، شما ای باور دارید؟ ما دیگه بحثی نداریم با ایشون، هم بحثی نداریم.
نه من چون اعتقاد ندارم خودم، برای همین اعتقاد ندارم به این قضیه. مرتب هی این یک سال و نیم هم صبر کردم که تا ایشون به اون نتیجه برسه، ولی هر دفعه به من یه قولی میده. باز بهش میگم چه مدت برای من زمان تعیین کن تا یه سال شیش ماه. متاسفانه میگه تو باید به من باید فرصت بدی. همین
سرکار خانم میشه ایشون رو رها کنید راجع به خودتون صحبت کنید؟ شما چرا فکر میکنید باید یه همچین درخواستی بکنید؟ و چرا فکر کنید اسم زندگی زناشویی اینه؟ مگر اینکه تعریف و تعبیر شما، شما اشکالی نداره که ایشون مثلا دو تا سه تا زن بگیره از نظر شما؟ اصلا همسر اینطور؟ چرا؟ چرا شما که باور دارید میگید ای بی نداره؟ شما که عملا میگید عیبی نداره، میگید صبر میکنم تا یه چیزی که خراب شده درست بشه.
خب من نمیگم صبر میکنم، یعنی چند بارم بهش گفتم حتی ازش خواستم که حداقل از من جدا بشه.
ایشون چرا از شما جدا بشه؟ من شما حقی برای خودتون قائل نیستی؟
چرا؟
چرا یه دفعه صدا چرا قسمت خودتون چرا یه دفعه شد هیچی؟ ببینید شما هی از ایشون یه درخواستایی دارید ولی چرا از خودتون درخواست درست ندارید؟ من از یه کسی دیگه که خودش هم قبول داره کار بد و غلط میکنه درخواست اینو دارم که کار غلط نکنه، خودم چرا کار درست رو نکنم؟ هر چی شما درست میدونید. اگه فکر کنید درستش همینه که دیگه چرا توش موندید، چه موندنی داره؟ اگه فکر هم میکنید غلط هست ببینید که چه میتونید بکنید. ببینید عزیز، شما با نظام باورها و اعتقاداتی که دارید و هیچ هم به خاطر بچه ها نیست، فقط به خاطر مسائل خودتونه. من همیشه عرض کردم من هنوز ندیدم که کسی به خاطر بچه هاش بمونه، یا نادانیست یا ناتوانیست یا نیازمندیست یا نگرانیست. یعنی ما یا ناد...
من چون علاقه به همسرم هم دارم،
خیلی عالیه،
چون به زندگیم و بچه هم علاقه دارم، به همسرم علاقه دارم.
ارتبا...
همین علاقه باعث شده که مثلا
چه علاقه ای؟ نه نه ممکنه من بفرمه اگر یک کسی به شما همینجوری پشت سر هم خیانت کنه، علاقه برای چی داری؟ به چی ایشون علاقه داری؟
همین.
نه جمعه. علاقه ای نیست. شما همون داستان نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه، چه علاقه ای؟ شما محتاجید به ایشون، شما نگرانید که اگر کاری بکنید غیر از اونی که ایشون میخواد به خودتون و دیگران آسیب میزنید. مسئله شما احتیاج و نگرانی است و اولش هم به دلیل نادانی و ناتوانی به من بگید که شما دلتون میخواد من... که مثلا فرض کنید پسرتون با زنش این کارو بکنه یا دخترتون شوهرش
باشه. خب پس...
از ایشون هم حالا خب پس چطور شد برای خودتون نمیستید؟
خودش میدونه که خطا داره میره ولی باز هی به من از من میخواد که مثلا من فقط من کوتاه بیام. میدونی بارها بهش گفتم گفتم اشکال نداره، من یعنی واقعا چون آدمی هستم که همیشه رو پای خودم بودم. یعنی
شما رو پای خودتون بودم؟
نه ادلاس که تو زندگی یعنی همیشه متکی کسی نبودم.
اختیار دارید خانم، شما تنها نگرانیتون این است که اتکا به دیگران رو از دست بدید. چی میگید
عزیز؟ نه اصلا
اینجوری نیست. اصلا یه آدمی که متکی نباشه، کسی که شوهرش نمیخوادش بیره دنبال کارش.
نه اینکه فکر کنین حالا فکر مهم ایت یادا بشم چی میشه
اصلا قصه
میگم چون اصلا این قضیه نیست، فقط دلم نمیخواد تو زندگی میگم خب این یه مشکلی داره، شاید مشکلشو بتونم مثلا حالا یه مدت باش راه بیام. البته میگم این کار رو قبلنم کرده.
این کدام دانایی به شما یه همچه حرفی رو میزنه؟ ای دخترتون من سراغتون گفت مادر شوهرم این کار میکنه، شما بیار صبر کن تا درست بشه.
نه من خودم مخالفم با این قضیه.
خب پس چی میشه؟ چوش
بوندم یعنی واقعا باید همین چون مختل شدم اصلا یعنی
نه هیچ نشده سرکا خاموش نه نه شما نمیخواید واقع بینانی باید روی خط باشید. بذارید پیام ها رو بشتم یه فکری هم بکنید. من در خدمت شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Following is a paid commercial message.
میدونی کریم کیه؟ یک مرد آزادی خواه. میدونی کریم چی میخواد؟ میدونی کریم چی میگه؟ میدونی کریم کیه؟ کریم از ماست و حرفش با ما یکیه. کریم از زنان زجر کشیده ایران میگه.
و شما چرا اجازه میدید که اینا خواهر برادراتون رو بگیرن ببرن تو زندان، زجرشون بدن، این کارهای بد رو بکنن باهاشون؟ که نامردم این کارها رو نمیکنه. این کسایی که دارن این کارا رو میکنن نامردن و اینها باید دستگیر بشن، مجازات بشن، دادگاهی بشن و از کار بیفتن تا ما بتونیم یه کشور آزاد، زنان ایرانی به این خوبی آزاد باشن، بتونن زندگی درست بکنن که دیگه اینقدر عذاب نکشن. ما الان همه در عذابیم.
کریم از آزادی میگه، کریم از اتحاد میگه، کریم به ما میگه به یاد کشورمون باشیم، ایران.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویو، تورنت، سان دیگو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل تصادفات، 310-777-777-9 310-777-777-9.
آیا بیزنس شما در اثر کسادی اقتصادی صدمه دیده است؟ آیا فروش شما هنوز به سالهای قبل از ریسشن برنگشته است؟ من شان حلیمی هر شنبه ساعت 1 پاسخگوی سوالات صاحبان بیزنس برای رفع این اشکالات می باشم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی دستو برخشید، خیلی عوض میخوام.
خیش میکنم،
معذرت میخوام. حالا واقعا من از شما یه نظرخواهی میخوام. نمیدونم، هر کسی به من یه راه نمایی میکنه، من اون راه رو میرم. متاسفانه نظرم ایش مشکل سرگرم شدم، یعنی رابطه در رابطه با این قضیه که چی کار بکنم، که مثلا یا دو راه حل دارم، یا باید زندگی کنم یا باید همینجوری ادامه بدم. و مطمئنن مرحله دوم برام سخت‌تره.
من نفهمیدم زندگی کنم یا ادامه بدم، نفهمیدم اینکه دو راه.
نه، یعنی باید جدا بشم از این قضیه، از همسرم، یا باید فعلا تا موقعی که چه میدونم. نه، موقع بهش گفتم، گفتم به من مهلت، اگر مهلت میخواد تا یه مدت خاصی. خب حالا اشتباه بوده، خودت هم متوجه میشی، ولی واقعا نمیدونم چیکار کنم. یه حالت سردرگمی عجیب پیدا کردم.
شما اصلا حالت سردرگمی نداری خانم؟ شما میدونید درست و غلط چیه، نمیخواید انجام بدید؟ یا
خب حالا
من اصلا نظری ندارم، چون من که راجع به زندگی شما نظر ندارم. مثل این است که من بدونم که چیکار میخوام بکنم به یکی دیگه بگم تو نظر بده.
خب راهنمایی که میتونید منو
بکنید؟ راهنماییتون که برید برای دکتر، برای که این نظام باورها و اعتقادات شما ریشش نادانی، ناتوانی، نیازمندی نگران، هیچ ارتباطی به زندگی و بچه‌ها نداره. شما یه دنیای خاصی، یه باورها و اعتقاداتی دارید و بعدن متاسفانه به دلیل اون کمبودا بعدم محتاج و نگران، و ایشون هم یه کاری میکنن و شما هم باشون راحتی. شما از کجا تلفن میکنید؟ از ایران هستید؟
بله.
خب شما در یه محیطی هستید که اونجا جایگاه و پایگاهی حداقل انسان‌ها یا زنان ندارن، بنابراین شما رو هم میشه فهمید. ولی ماجرا این است که اگر ما قرار است بپذیریم که به عنوان یه زن یکی بپذیره که شوهر من میتونه 2 تا 3 تا 4 تا زن داشته باشه، باید بدونه که مرد که هر کار دلش میخواد میکنه، مرد خیانت نمیکنه، این زنی که خیانت میکنه. و بعدم شما یه کاری بکنید که خودتون اذیت نشید، اگر یه همچی باوری دارید. اما اگر باور شما این است که ماجرای ازدواج یه رابطه است مبتنی بر یه اصولی، یه اصول نه تنها ارزشی، اخلاقی، حتی یه تقدسی خانواده داره و زن و شوهر یه تعهدی به هم دارن و یه قول و قراری رو میگذارن و اون قول و قراری است که سعادت و سلامت همه اعضای خانواده رو تأمین و تضمین میکنه، اون وقت است که باید برای اون چی که درسته ایستاد و هزینه‌هاش هم پرداخت کرد. برخی از اوقات تو زندگی انسان برای اون چی که خوب است و درست است باید هزینه بده یا هزینه‌های سنگینی بده، ولی این دیگه انتخاب شماست. ولی من پیشنهادم به شما این است که یه خانم روانشناس پیدا کنید و با ایشون صحبت کنید. گوش به حرف دوستان هم ندید، چون دوستان معمولاً چیزی نمیدونن و اگرم بدانن موضوع و مسائل خودشون و یا نقطه نظرگاه خودشون، حداقل یه روانشناس میتونه با شما صحبت کنه و ببینه توانایی ها و امکانات شما چیه. به هر حال امیدوارم خودتون به نتیجه راحتی برسید و امیدوارم همسرتون هم متوجه خطا و اشتباهشون بشن و اگر درست شدند و خوب شدند و جبران کردند و شما هم خواستید ایشون رو ببخشید، نه اینکه گذشت کنید، ببخشید، این کارو بکنید. اگرم نه که هیچ، به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون
آقای دکتر. تمام، خواهش
می‌کنم. مرسی.
رادیو ایران بفرمایید.
من هستم.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله دکتر، من دختر 12 ساله‌ای دارم که وقتی که ایشون حدود 5 سال خورده‌ای بود ما جدا شدیم. علت جدا شدنمون بر اخلاقی وحشتناک همسر سابق من بدزبانی ایشون بود و دعواهای دائمی و اینها سر هیچ و پوچ. من در همون زمان یک تلفن خدمت شما زدم، از راهنمایی های خیلی خیلی ارزشمند شما استفاده کردم. من خدمت شما عرض کردم که ایشون پشت سر من دائم به این بچه 5-6 ساله داره حرف میزنه و هر وقت ما هم دیگر رو میبینیم بد زبانی و بد دهنی و بد اخلاقی بسیار وحشتناک. من یادم میاد اگر اشتباه نکرده باشم شما فرمودید که اگر یک طرف بچه رو میکشه اون یکی طرف هم بکشه و بچه نابود میشه و شما بهتره که، من دقیقا این جمله رو یادم که از شما پرسیدم، گفتم من یعنی هیچ کاری نکنم؟ گفتید نه، و حتی گفتید اگر که مادرش هم یک کار بدی میکنه شما بهش بگید که مادر خوبی داری ولی این کار ممکنه که کار بدی بوده باشه. آقای دکتر، من این کارا رو واقعا کردم و معتقدم که به شما مدیونم به خاطر این دختر خوبی که الان دارم. یعنی من وقتی که مقایسه میکنم میبینم که آدم سالمی هست، نوجوان سالمی هستش الان. یکی از چیزایی که شما اون موقع به من فرمودین و من شاید کرارن شنیدم از شما، الو؟
بله بفرمایید.
بله، این هستش که شما گفتید بالاخره بچه‌ها وقتی بزرگ بشن خودشون میفهمن. من فکر میکردم یا امیدوار بودم دیرتر این اتفاق بیفته، ولی جدیداً برای این که ایشون یعنی مادر بچه کماکان متاسفانه، چون بنابرای دلال قانونی من این حق دارم که همیشه ببینم جان کاستادی داریم و من تقریبا هر روز رو میبینم، هر روز، و باش بیرون میرم کاری که داره انجام میدم. و جدیدن شاید بگم یه ده روزه که شاید هم یکی دو روز بیشتر و کمتر، این دختر من داره شکایت های وحشتناک میکنه. حتی یکی دو بار من گفته که دستش بلند کرده، میگه که نمیذاره من زندگیمو بکنم و دائم به من بد و بیراه میگه، دائم سر مسائل بیهوده با ایشون درگیری پیدا میکنه. حتی در زمانی که بعد به من میگفتش که من دلم نمیخواست به تو بگم تو رو ناراحت کنم، تو که نیستی، نمیذاره که من درسمو بخونم، وسط درس من مثلا به من میگه بیاد ظرفا رو اعلام بشوری، وامیست بالا سر من جوی خدا و فلان اینا. حالا من واقعا موندم که اولا به دخترم چی بگم، چه برخوردی داشته باشه، و بعد از اون جهت ایشون الان کاملا میگه که من حاضرم هر کاری تو بگی بکنم، بیا بریم دادگاه، بیا بریم اونجا، من میگم که ایشون چجوری هست و من میخوام بیام با تو زندگی کنم. ولی من در واقع به نوعی میدفتم به خاطر عکس‌العمل‌های روانی ایشون که ممکنه حتی به صورت خطرناکی در بیا، چون فقط ایشون رو داره، دختر من رو داره و یک بهانه‌ای برای این که بالاخره هستش و دور و بر و فلان و اینها و من هستم دور و بر. اولا ترسم که حادثه جبران ناپذیری پیش بیاد و فکر میکنم که ایشون مدی خود سنش بره بالاتر تا من بتونم بهتر این کارو بکنم. و بعدم من سوال در واقع از شما این هستش که برخورد من با این دختر من که الان میاد پیش من گریه میکنه و میگه که من نمیتونم دیگه ایشونو تحمل کنم چیکار؟ من بعضی وقتا هایی رو تو خودم خیلی پیشن به من میگه من متنفرم ازش، چرا من باید مادرم دوست نداشته باشم، چرا باید مادرم من اینجوری باشه، و مثلا جلوی دوستانش و فلان و اینها کارهایی میکنه، توهین به ایشون میکنه، تحقیرشون میکنه، و من موندم که چیکار بکنم.
بله ببینید عزیز، ما به عنوان پدر و مادر وظیفه‌مون مواظبت و مراقبت از فرزندانمون، مثلا تا زمانی که 18 سالشون، حتی از نظر قانونی همون انتظاره ولی از نظر اخلاقی خیلی قویه. پس شما وظیفه‌تون حفظ و مواظبت و مراقبت از فرزندتون، به دلیل موانع و محدودیت‌های برخی از اوقات قانونی شما خیلی از اوقات مجبورید از آن که خوب و درست است بگذرید، برای کم طور که اشاره کردید نگران حوادث و اتفاقاتی هستید که میتونه آسیبش بیشتر باشه. این محاسبه بسیاری از اوقات ضرورت داره و ما نمیتونیم به صرف حق داشتن یا نظر خوب و درست داشتن پیش بریم مگر اینکه تمام احتمالات و امکانات رو ارزیابی کنیم. البته اگر حال همسر سابق شما اینقدر بده که ممکنه تغییر در یه مقدار روابط دختر و مادر خطراتی به وجود بیاره، خب این در حالی که باید بهش توجه کرد خودش یه زنگ خطر دیگری است که به تدریج یه سری اتفاقات بد در همون حد و سطح میفته. من البته مورد رو نمیدونم، ولی اگر یه ارزیابی شده یا بشه یا شما یه گزارشی از این آدم بدید میشه فهمید که این حرفا بیشتر مایه خشم و عصبانیت و تهدید داره یا واقعا پشتش یه خطری در کمینه. این رو باید با یه کسی مشورت کنید. ولی اگر اون رو حذف کنیم، من فکر میکنم چون ایشون یه مقدار حریم قانونی و اخلاقی رو گذرونده، وظیفه شما دفاع از فرزندتون. حالا موضوعی که در اینجا مطرحه اینه که روزی که شما فرزند 7-8 ساله داشتید، خاطرش رو آسوده کردن از آنچه که یک طرف میگذره و موضوع رو بدتر نکردن از ناحیه شما کاملا روش درستیه. ولی وقتی بچه ها مثلا دختر بچه که یکی دو سالی هم جلوتره به سن 12 سالگی میرسه، دیگه شما نمیتونید بگذارید یک کسی شمع وجود او رو خاموش کنه، هر کی میخواد باشه از جمله مادرش. بنابراین پیشنهاد من خدمت شما چند چیزه. یکی این که شما خودتون با یه گزارشی در حد ممکن با یه روانشناس خوب صحبتی بکنید. دوم این که دخترتون رو پلوی اون روانشناس ببرید. همینجا به شما این رو بگم که اگر همسر سابق شما رفتاری داشته غیر قانونی، وظیفه اون روانشناس و او حتما گزارش رو به سازمانهای وابسته خواهد داد و اونا تحقیق رو شروع میکنه. و به نظر من برخی از اوقات در این حد و سد آنگونه که شما فرمودید ضروری است و در نتیجه دو تا اتفاق میفته. یکی این که یه ارزیابی کامل از ایشون و شما و فرزندتون صورت میگیره که خودش بسیار کمک کننده است، و دوم بر مبنای اون دو تا تصمیم خیلی تند و تیز گرفته میشه. یکی این که موضوع از یه نظر کاملا دروغ و غیر واقعی ممکنه مطرح بشه یا اصلا موضوع و مسئله نیست، که امید من چنینه ولی میدونم متاسفانه نیست، و بنابراین ماجرا برمیگرده سر جاش. فقط هشدارها داده میشه، گزارشها داده میشه، یه چک چند ماهه ممکنه چالد پروتکشن ایجنسی انجام بدن هر چند وقت یه دفعه که خاطرشون آسوده باشه موضوع و مسئله عوض نشه. اما احتمال دومی که وجود داره این است که اونا به این نتیجه میرسن که این فرزند شما داره از جانب مادرش آسیب میبینه و اذیت میشه. با توجه به احتمالی که میدن راههایی رو در مقابلتون میگذارن و تغییراتی رو به وجود میارن، و به نظر من وقتی که دخترتون حاضر است و حتما تواناییشو داره که اتفاقات و حوادث رو توضیح بده، همین موارد مختصری که شما گفتید به نظر من جای تردید باقی نمیگذاره که یک دایره حضانت یا کاستدی همسر سابقتون خیلی خیلی محدود میکنن. دوم احتمالاً اون رو با یک کسی که همیشه باید کنارشون باشه و اون رابطه رو در یه حد محدودی تعقیب بکنه یا گزارشی درش تهیه کنه همراه میکنن، که به نظر من اشکالی نداره. این که این موضوع سبب این بشه که جرقه‌ای بزنه و انبار مهماتی منفجر بشه، اون رو در آغاز صحبتم خدمتتون عرض کردم. اون چیزیست که وقتی با یه روانشناس صحبت کنید تو گزارشی بدید میشه یه عرضه بدهش، ولی شما نمیتونید اون روش درست قبلی رو ادامه بدید، برای این روش درست قبلی دیگه از این بعد درست نیست. چون اینجا یه سن نیست که ماجرا دختر شما میتونه به عنوان یه گل پژمرده بشه و بعدن پرپر بشه فقط به خاطر سکوت شما. بذار جمله رو برای اینکه مسئله برای هستالی هم روشن بشه این گونه بگم. فرض کنید این کار رو یک دهمش کسی دیگری با دخترتون میکرد، شما معلومه جلوش میستادید، و در حالی که ممکن اون هنوز خطراتی باشه، یعنی فرض کنید همسایه‌تون میگفت اگر مثلا به پلیس مراجعه کنید من همتون رو میکشم، احتمالش هم بود، ولی با وجود این شما نمیتونید دست رو دست بگذارید. بنابراین به نظر من برای اینکه موضوع بسیار مهم و اساسی است، شما کاری که میکنید اولا با یه روانشناس خوب که مطمئن باشید توانایی اینو داره که بعداً اگر لازم شد گزارش رو در این زمینه تهیه کنه صحبت میکنه، و دو دخترتون رو در ارتباط با او میگذارید، بگذارید ارزیابی رو کسی دیگری بکنه، و اگر از این طریق در حقیقت نوعی بررسی و تحقیق آغاز بشه معمولاً بهترین به دست میاد، تا اینکه احتمالاً برخورد شما با او یا برخورد دخترتون با مادرش یه وضعیتی رو به وجود بیاره که همیشه میشه با داستانهایی که طرح میشه مقامات مسئول رو در یک شک و دودلی گذاشت و بعدم با اینجور آدم ها معمولا دروغ و اتهام رو خیلی راحت و آسوده سرهم میکنن و همچنان یه داستانی درست میکنن که اصلا آدم هم خب فکر کنه دیگه دوتاش غلطه ولی هفتای دیگهش که نیست، در حالی که متخصص این کارن و در نتیجه به جایی نمیرسید. من معتقدم و بعدم خیلی از اوقات ریشه این که ایشون چنین میکنه میتونه خیلی چیزا باشه. یه زمانی فقط آزار شماست، یه زمانی به هر حال فکر میکنه که این دختر مانع آزادی و راحتی اونه، یه زمانی اصلا موضوع رو به صورت دیگری میبینه و گرفتاری های روانی داره که تخلیه اون رو روی دخترش به دلایلی انجام میده. من نمیدونم، حرفی که شما میزنید از بوی یه آدم گرفتار تا یه بوی یه آدم کاملا بیمار رو میده و در یه چنین مواردی شما نمیتونید دخترتون رو بذارید بره و کاری براش نکنید. به نظر من قدم اولی اونجا از طریق دیگه اقدام نکنید. طریق اولش روانشناسه، بذارید او تصمیم رو بگیره بعد از گفتگو با شما و گفتگو با دخترتون. و من فکر می‌کنم اگر از اونجا اقدام کنید اوضاع متفاوته. روشتون احتمالاً فرق می‌کنه، یعنی همونطور که من و شما اگر به بچه 4 ماهه 6 ماهه اون چلو کباب بدیم میمیره و تنها غذا شیره و باید همون رو داد، ولی اگر قرار بشه در بزرگسالی هم فقط بهش غذا شیر بدیم میمیره. پس من اصلا نمیخوام بگم آنچه که تا به حال کردید و شما به اون گونه روح مسئله رو میشه ادامه داد، ولی محتواش حتما باید تغییر کنه، برای که شما همکنون با یه دختر 7-8 ساله روبرو نیستید، با یه دختر 12 ساله روبرو هستید که مثلا بچه ها تو این شرایط و این حالاتی که دارن برخی از اوقات 10 برابر 7-8 سالگیش میدونه و میفهمه و آمادگی تجزیه و تحلیل و یا برخورد با موضوع ها رو داره. بنابراین از همه اینا استفاده کنید و این ماجرا رو یه طرفه کنید. امیدوارم اون نگرانی شما جایی نداشته باشه و اگر اون جایی نداشته باشه، روشن شدن مسئله، انداختن نور به روی این موضوع و گرفتن در حقیقت زرمین برای دیدن جزئیاتش که از طریق اون مقامات صورت میگیره صلاحتونه و یک بار برای همیشه شاید بتونید این موضوع رو به جایی برسونید که همه بتونید باش راحت و آسوده باشید.
آقای دکتر خیلی ممنون از لطفتون، فکر میکنم جواب میگرفتن. بعد برای فقط آخرین جمله، پس حتی اگر چون ایشون به نظر من حالات اسکیزوفرنی داره،
خب منم نگرانیمونه اگر این هست دیگه، خب اون یه داستان دیگری است، یعنی خطر در کمین هست. ولی ببینید اشکال کار این است که این درست مثل که یه تنابی رو به گردن من و شما ببندن و فقط روز یه ذره ببندن، خب بکشن هیچ طور نمیشیم، ولی بعد از 3 ماه ما مردیم.
یعنی حتما باید این کارو انجام بدن.
تردید تو 100 درصد اصلا تردید نکنید. مثلا اگر این علامت رو الان اشاره کردید حتی نزدیک زمینهای این کار باشه، جایی نداره و شما راههایی برای پروتکشن خودتون، حمایت خودتون و دخترتون به نظر من دارید و بهتر ازش استفاده کنین قبل از اینکه دیر بشه، برای که متاسفانه نوع رابطه دختر با مادر به جایی میرسه که اون خطری که شما نگرانش هستید بر اساس مثلا یه ذهنیت و برنامه انجام بگیره در یه تصادف اتفاق میفته. به هر حال مواظب خودتون.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدارت.
ممنون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
عزیزم چه میزی چیدی، به به به، چه پلوی، چه بوی، چه کبابی، همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش دادی آوردن، مشکل نداره.
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگ رو چطوری تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف، فکر بکر صدفه. بیا بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو، لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دو نوع کباب کوبیدو، کوبیده مرغ با طعمای ایرانی و اسپایسی، فقط چند دقیقه بذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده است.
آفرین آفرین به صدف. پس عزیزم فردا شب شام با من.
از همکنون غذاهای آماده صدف تهیه شده از بهترین مواد اولیه، برنج باسمتی و روغن حسوی انگور در مراکز ایرانی در سراسر آمریکا. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پرو بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
اگر با پرونده خود به اشکال برخوردهید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه گذاری، پاسپورت سفید، وقت انگشت نگاری، حقوق و بیمه های دولتی. تلفن 949-769-3456 و 818-700-3403. نازی تابش با بیش از 20 سال تجربه کار، عضو 38 ایرانیان.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد. همچنین به آگاهی دوستانی که در لس آنجلس و شهرهای اطراف هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستان در اینجا و مخصوصا در شرق امریکا میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه با کشتی از بوستون ماساچوست در مسیر دو شهر امریکا و دو شهر کانادا خواهیم داشت. این سفر 7 شب و 7 روزه از شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
من سوالی که داشتم راجع به جنبه روحانی انسان، تا اونجایی که ممکنه توضیح بفرمایید.
والا کار رو مشکل کردید. بذارید خدمتتون عرض کنم در این باره احتمالاً برخی چه میگویند و شما خودتون ازش بفرمایید. اگر بعدم پرسشی هست با کمال میل در خدمت هستم. مورد اول این است که بسیاری معتقدن انسان دارای روح هست و این انسانی که حامل و حاوی روح هست یه مواردی به این مورد روح انسان مرتبطه که بهش میگن مسائل روحانی. بنابراین میشه گفت که گروهی موضوع در حقیقت روحانیت رو به موضوع روح مرتبط میکنن. و البته میدونید کسانی که باور به وجود روح دارن معمولا دو گونه، یکی اون کسانی که روح رو به هر حال یه پدیده ظریف و لطیف مادی میدونن، مثل هوا، مثل بخار، مثل دود که بیشتر مردم در طول تاریخ بوده و همکنون هم هست و بنابراین همچنان در جهان ماده هن و البته یه ده اخیرن به حساب خودشون راه حلی پیدا کردن راجع به انرژی صحبت میکنن که البته ما انواع انرژی رو میشناسیم، جایی برای انرژی نیست و بعدن انرژی به ماده و ماده به انرژی تبدیل میشه، هنوز ما در جهان ماده. دوم کسانی که روح رو یه پدیده غیر مادی میدونن که بنابراین در درون بدن نیست، در درون جهان مادی نیست، ولی متعلق است یا مرتبط است. و مثالی هم که ازش استفاده میکنن ازش این است که شما آینه ای رو در مقابل خورشید که بگیرید، نور خورشید رو منعکس میکنه بدون اینکه خورشید به درون آینه آمده باشه. بنابراین مسئله رو اینگونه مطرح کرد. این پدیده به این مفهوم دومش که موضوع غیر مادی است معلوم گفتگوی علمی نیست و بنابراین این که غلط است. دنیای علم میگه من در این باره نمیدونم و هیچ دانشگاه معتبری هم در جهان درباره این روحی که وجود داره یا وجود نداره نه بحث کرده، نه صحبت میکنه، نه مطالعه میکنه، نه درسی وجود داره برای اینکه پدیده غیر مادی موضوع بحث حداقل عادی جهان علم نیست. بحثای فلسفی هست، بحثای مذهبی هست، بحث برخی از اوقات فلسفه علم هست، گفتگویی است که علما دارند ولی علم نداره، چون عالم و علم دو چیز کاملا متفاوتن. بنابراین یه گروهی مسئله روحانیت رو در اونجا میبینن. استدلالشون هم غالبا فرض کنید با شناختی که من و شما داریم در جهانی که من و شما باش آشناتر هستیم، خداوند بعد از اینکه انسان رو از آب و گل خلق میکنه در بینی او روح حیات میدمه، در او روح حیات میدمه. بنابراین اون روحی که اونا راجع بهش صحبت میکنن یه جنبه ایست متفاوت از آب و گل، متفاوت از آنچه که جهان فیزیکی و مادی است. این یک گروه. گروه دوم کسانی هستند که به نظر من موضوع روحانیت رو با مسئله اخلاق مرتبط کردن و این دوتا رو با هم اشتباه میکنن. یعنی وقتی شما بهشون برمیگردید میگید که خب حالا این تعریف روحانیت چی است یا موضوع روحانی چی است، میبینید بحثای اخلاقی میکنن، در حالی که جایگاه اخلاق در فلسفه و حتی مذهب و به نوعی در علم مشخصه. یعنی یه امور و اصولی اخلاقی هستن و من دلیل نمیبینم که موضوعای اخلاقی رو ما بیایم موضوعای روحانی بدونیم. ممکنه که اینا به هم بسیار مرتبط باشن ولی اخلاق رو با روحانیت دونستن میشه دانست. خیلی هم عرض کردم به نظر من به اشتباه میکنن. چرا میگم به اشتباه؟ برای که وقتی یه ذره توضیح میدید متوجه میشن این تفکیک رو باید انجام بدن. معلومه که وقتی یه جایی در ارتباط بین این مسئله روحانیت و اخلاق نیست، جایی برای ارزش‌ها یا ولیو نیست، چون اخلاق یه اصول به یک اعتبار مطلق کلی هستن که فرازمان و مکانی هن و اون چهار تا اصل اولیه است که عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، واقعیت و حقیقت و محبت و عشق و پنجمی که 100 سال 200 سالی پیدا شده حرمت و حیثیت انسانی است، اون honor dignity و استیم انسانی است که با خودش یا کرامت شرافت انسانی است که جنبه تقدس انسان رو با خودش داره. اینا امور اخلاقی هستند ولی ارزش ها در حقیقت واقعیات مرجحن، یعنی چیزی که من شما ترجیح میدیم. ما مثلا لذت رو به درد ترجیح میدیم، ما شادی رو به غم ترجیح میدیم. اینا ولیو هستن و ارزش ها نسبی هن، فرهنگی هن، زمان و مکانی هن و تغییر میکنن. به متاسفانه بسیاری تغییر ارزش ها رو مردم با تغییر اصول اخلاقی یکی کردن، باز اینجا گرفتاری است. بنابراین این گفتگو. سوم این که نه، یه کسانی هستن که وقتی که میخوان یه چیزی بگن که هیچ کس نمیدونه یعنی چی، میزننش به صحنه روحانی. یعنی شما خیلی راحت میبینید که راجب روح و روحانیت صحبت میکنن، ولی اگر ازشون بپرسید، اگر جز گروه اول دوم نیستن، بهشون میگید میشه یه تعریفی، یه توضیحی راجب این روحانیت بدید که من بارها این کار کردم، اگه به شما بگم صدها بار بپذیرید، همه ساکت میستن. یعنی این گروه معلومه یه فکر ذهنیه، همینقدر که مثلا یه چیز غیر مادیه، یه چیز غیر محسوس، غیر ملموسه که با افکار و عقاید و تخیلات و تصورات خودشون هست رو معمولا به عنوان موضوع روحانی میارن. ولی اگر یه ذره باشون بحث کنید و یا ازشون توضیح بیشتری بخواید، غالب اوقات سر از ارزش‌ها و اخلاق در میاره و بعید است به قسمت اول بره. بنابراین وقتی که صحبت از مسئله جنبه روحانی انسان میشه، یه طرفش مسئله باور به روحه، یه طرفش ارتباط است که این موضوع با اصول اخلاقی و انسانی داره و یه مقدارش بعدن میاد پایین وارد یه حریمی از ابهام و موضوعهای نامشخص پنهانی میشه که آدم راجبه صحبت میکنن. اخیراً هم یه کسانی که خواستن این موضوعها رو با مسائل علمی درگیر کنن که به نظر من اصلاً جایی نداره، اون رو با موضوع ذهن و ضمیر یعنی مایند در ارتباط گذاشتن که اگر یه مقدار بحث کمی دقیق مغز رو به عنوان برین و ضمیر و ذهن رو که مجموعه کارکردهای مغز هست رو بشناسیم و حداقل در دنیای علم آنگونی که پیش نیام کنم اون رو ببندیم، خواهیم دید که تمام اون صحبتهایی که غالب اوقات اینا به ضمیر و ذهن میبرن در چارچوب علم و تکلیفش روشنه و احتیاجی نداره ما بریم سراغ باورها و اعتقادات، چون باورها و اعتقادات مال پدیده‌های واقعی نیستن. من درباره اینکه امروز سه شنبه است نمیتونم باور داشته باشم، این به باور ارتباط نداره، این واقعیته یا سه شنبه هست یا نیست و بر اساس گفتگویی که میکنیم و توافق و قرارایی که میذاریم معلوم میشه امروز مثلا سه شنبه است و پنج شنبه نیست، به همین سادگی. و بنابراین اختلاف نظر درباره واقعیت اون زمانی که ممکنه اون رو چک کرد به یک اعتبار معنایی نداره، ولی اختلاف عقیده داره. و در نتیجه این دوستان وقتی گفتگو میکنن این موضوع رو وارد حریم عقیده و نظر و برخی از اوقات تجربیات فردی و شخصی میکنن و غالب اوقات هم کسانی هستن که یه مقدار نگاه معجزه گرانه به موضوع دارن، اون ماجیکال تینکینگ رو دارن، باور به یه مقدار روابط پنهان، عناصر پنهان، نیروهای پنهان در جهان دارن، در حالی که وقتی دوربرشون نگاه میکنن میبینن هیچ وقت غذاشون هیچ نیروی پنهانی نه پخته نه سوزانده، لباسشون هیچ نیرو و قدرت پنهانی کوتاه و بلند نکرده، اتومبیلشون هیچ کسی نه این نیروها نه اون موجودات بنزینش کم و زیاد نکرده، هیچ جایی هم اثری ازش نمیبینن، ولی هر جا که موضوع مبهم شد یا به خواب رسید یا به بیداری رسید یا مثلا فرض کنید یک کسی مریض شد بعد خوب شد یا یک کسی این کار کرد یا اون کار کرد، همینقدر که مسئله مبهم است و گنگ است اون رو مرتبطش میکنند به موضوع روح و روحانیت و بنابراین همینقدر که یه چیزی مادی نیست یه توجیه مادی نداره میرن اونجا. در گذشته ها معمولا این تفکیک رو با مفهوم معنوی میکردیم و لغت مادی و معنوی در حقیقت دروی سکه موضوع های انسانی بود که جنبه مادی توجهش به زمینه فیزیکیش بود و جنبه معنویش وارد یه مرحله اخلاقی انسانی میشد. هنوزم میشه این لغت رو به کار برد و باز همینجاست که این نکته رو عرض کنم، بنده چیزی به اسم بیماری های روحی نمیشناسم. یعنی وقتی میشنوم از دوستان بیماری های روحی، ما بیماری روانی داریم برای که برمیگرده به مسئله ضمیر و ذهن یا کل انسان، ولی بیماری روحی من نمیدونم چگونه این دوستان میتونن بهش اشاره کنن. بنابراین این اون چیزی است که به صورت عام شما میتونید بشن. البته آدمایی هستن برای خودشون افکار عقایدی دارن، روحانیت رو یه چیزایی میدونن، بنده برخی از اوقات با این دوستان صحبتایی داشتم، برای اونا نظر فردی و شخصی است و غالب اوقات هم درصد بالایی بهش توجه نمیکنن، ولی حقیقتش رو به شما بگم بیشتر مردم اگر نظر اول رو که مرتبط به مسئله روحه نداشته باشند و یا قسمت دوم که مسئله اخلاقه، بقیه‌اش دیگه هر کسی در هر فرهنگ و جامعه‌ای به فراخور نظام باورها و اعتقادات و دانش و بینشی که داره حرفایی میزنه و این انقدر پراکنده است که اگر شما امتحان بفرمایید و در یه مهمانی 30 نفره 40 نفره بگید هر کسی 2 دقیقه وقت داره توضیح بده روح و روحانیت چیه، مطمئن باشید به تعداد آدما اگر مطلب اول و دوم مطرح نکنن که نظریه غالب است و در یه مقدار گفتگوهای آدمایی که با این مسائل کار دارن دیده میشه، شما به تعداد اون آدم ها عقیده و نظر مختلف و متفاوت میدید و همش هم با ابهام و تردید و شک و فرض و تجربه فردی و شخصی و استناد به یه جمله و به یه شعر و به یه آیه و اینا مرتبطه و هیچ مجموعه رو به دست شما نمیده. درست مثل اینکه شما به جای اینکه بحثی درباره پزشکی داشته باشید یا فیزیک یا مکانیک داشته باشید، یک کسی مثلا درباره تأثیر یک غذا بر روی یک پرس کنید درد انسانی صحبت کنه و فکر کنه حالا کل پزشکی رو به نوعی در اینجا مطرح کرد. این کلیاتیست که به نظرم میرسه در خدمت من هست. مگر مطلبی هست؟
من علاقه مندم بدونم که آیا این جنبه روحانی انسان همون جنبه است که انسان رو میکشه به طرف دین و مذهب و اعتقاد به خدا، یا اینا با هم ارتباطی نداره؟
ببینید، گفتگویی که میشه کرد اگر شما یه نگاه روانشناسی مثلا جامعه شناسی به مردمان مؤمن بکنید، چون میدونید ما در روانشناسی و به ویژه جامعه شناسی سخن در این باره نداریم که دین هست یا نیست، بر حق یا نیست، این کلام خدا هست یا نیست، مثلا وارد این گفتگو میشه، اما اینکه چه گروه از مردم بیشتر این باورها رو دارن، بر مبناش عمل میکنن یا نظر میدن یا هر چه هست، مطالعاتی که توی این زمینه وجود داره به یک تمایل، یک تندنسی در انسان اشاره‌ای داره که یه مقدار انسان به دنبال علت غایی و نهاییه، یه مقداری میخواد به زندگی یه معنای دیگری بده و یه چیز دیگری فراسوی آنچه که هست رو درش بگذاره. و خب اینجا یه مقداری نزدیک میشه به همون چیزی که غیر ماده است، که من و شما به هر حال بیش از هر چیز دیگه میگیم روح یا روحانیات یا متافیزیک، و خب اینا یه ارتباطات که اونجا پیدا میکنن. در نتیجه شاید یه دی فرضشون این باشه که یک نیاز فطری، یک آگاهی فطری، یک آگاهی طبیعی در این زمینه وجود داره، و به همجاست که آدم ها راجبش در جوامع مختلف به نوعی حرف زدن. این همینجوری در یه جا به وجود نیومده پخش بشه، همه جا به یه صورتی اینا مطرح بوده. به همجاست که نهاد دین در همه جوامع بوده و ما هیچ جامعه‌ای که دین درش نبوده را اصلا نشناختیم، و مفهوم دین در حقیقت حرکت در همین زمینه های value orientation و اون جهتگیری های ارزشی است که غالب اوقات فراسوی واقعیت های مادی است. بنابراین اینا به هم مرتبط هستن، ولی اینکه در چه مرحله ای از پیشرفت باشن متفاوته. به همجاست که در یه مراحل اولیه میتونه داستان این باشه که آدم بخواد دست خدا رو نمیدونم ببوسه و کفششو جفت بکنه و لباسشو تنش کنه و غذا براش بیاره. اون مفهومی است که اونا از این ارتباطات میفهمن، ولی یه مفهوم دیگه‌اش میتونه واقعا در مقدس و پاک دونستن باشه. من به پیام هام رسیدم، اگر فکر کنین اصلی مطلبی هست خوشحال میشم روی خط باشید، اگر نه خدا حافظ، هر جور میل شماست.
اگه اجازه بدین روی
خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین جمعه در ساعت 11 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
Mystery 4 proudly presents One Night One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی.
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم.
سیاوش قمشی.
طلوع من، طلوع من، وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه.
اندی Center Irvine. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfool.com دیدن نمایید.
Are the windows in your house getting old or maybe just in need of being replaced?
Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy cost. Call now for a free in-home no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. Again, 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears authorized license contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
44مین سالگرد فستیوال هنری تابستانی ساداست در لاگونا بیچ از جمعه 25 جون آغاز می شود و تا یک شنبه 29 آگست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت دارند و برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده ای را برای همه اعضای فامیل در نظر گرفتند. فستیوال هنری ساداست هر روز از ساعت 10 صبح آغاز شده و تا 10 شب ادامه دارد. فرصت را از دست ندهید. برای داشتن روزی دلپذیر و دیدار از برنامه‌های سرگرم کننده هنری، فرهنگی، کلاس‌های مختلف و رستوران در فضای باز به دیدن برنامه‌های ساداست آرت فستیوال در لاگونا بیچ بروید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-949-CC تماس گرفته و یا از وبسایت ما دیدن کنید. www.sadastfestival.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اصلا خدمت دکتر آرکی، درباره جنبه مادی و روانی انسان یک اطلاعات دقیق علمی مسلم وجود داره و یک احتیاجاتی هست که باید برآورده بشه. درباره جنبه روحانی انسان میخواستم ببینم، مثل اینکه همچی چیزی وجود نداره، یعنی یک اطلاعات علمی یا مسلم و دقیقی وجود نداره و نمیشه گفت مثلا یه جنبه ایست که حتما یه احتیاجاتی داره که باید برآورده بشه.
نه ببینید، اگر شما بیاید جنبه فیزیکی و مادی و روانی انسان رو مطرح کنید، دنیای علم همینجا میسته. همونطور که عرض کردم اصلا نمیدونه چیزی هست. شما من نفرمید اطلاعات جالبی نه، اصلا هیچی نداره. شما بیاید بگید من در دنیای علم میخوام بدونم روح چیه یا نظر شما چیه، میگم راجب چی حرف میزنید. اگر تعریفش کردی به یه پدیده غیر مادی، بنابراین اصلا میگن در حوزه عمل ما نیست. علم درک یا تنظیم قواعد و قوانین مربوط به اشیاء، به خواص اشیاء، روابط اشیاء که از طریق مشاهده و تجربه و آزمایش به دست میاد. هر پدیده‌ای که جنبه مادی محسوس و ملموس نداره در حوزه عمل علم نیست. علم با نمیگه نیست. شما بگید آیا روح وجود داره یا نه، دنیای علم میگه، یه توضیح اگر بدید میگه من نمیدونم ولی من نروش کار میکنم.
اجازه بده من یه نکته اینجا معذرت میخوام. ببینید در روانشناسی تجربیات علمی وجود داره، در صورتی که مادی نیست. بیشتر اطلاعات و علم روانشناسی میشه گفت جنبه مادی نداره،
همش مادیه. نه صد درصد مادیه، اصلا همچی چیز نیست. اگه باشه که اصلا روانشناسی نیست. روانشناسی اولا در تعریف امروزش علم رفتاره و علم رفتاری که برمیگره به مغز. شما فرض کنید الان من شما داریم فارسی حرف میزنیم، میتونن یه دوایی به ما بدن فارسی رو نفهمیم نتونیم حرف بزنیم. و بعد فرض کنید شما یه کسی رو دوست دارید، میتونن دارویی به شما تزریق کنن که شما برخورد خشمگینانه‌ای با اون آدم داشته باشید. نه اصلا همچی چیزی نیست. ببینید پنهان بودن مسئله هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. یعنی روانشناسی دقیقاً علم جهان فیزیکی و مادی انسانه و خارج از اونش نیست. نمیخوام بگم انسان جنبه، من اصلا عرض نکردم چون چند بار تکرار کردم، از تکرارشم متاسفم چون ممکنه هر آن دوستان تازه‌ای بشن. اونا میگن ما نمیدونیم، یعنی از نظر علمی میگن نمیدونیم. شما نظر شخصی من میخواد یه قصه دیگه است. به من بگید در روانشناسی نظر راجع به روح چیه؟ بعد به من بفرمایید نظریه روانشناسی درباره جنبه روان چیه؟ میگم 100% مادیه. این نباشه اصلا به روانشناسی مرتبط نیست. برای شما حتی وقتی راجع به عشق صحبت میکنید یا راجع به خشم صحبت میکنید یا راجع به امید صحبت میکنید، اینا درست است که شما یه واژه‌هایی به کار بردید، مفاهیم کلی حتی به یک اعتبار انتزاعیان، ولی مرتبط است، امید به یه چیزی است، به یه تغییره، به یه دگرگونیه. عشق شما میخواید کسی رو ببینید، بشنوید، حرف بزنید، لمس کنید، ازش لذت ببرید، شادی آفرینه، اینا همش آخر کار قابل محسوس و ملموس هستند. بنابراین بحث علم یا بحث جامعه شناسی، بحث جامعه شناسی برمیگرده به رفتار انسان‌ها به صورت دست جمعی و یا به نوعی درصدها. بحث درصد هاست که مثلا درصد مردم به چه کاری تمایل دارن. من هفته گذشته یا شاید این شاید جمعه بود، یادم نیست، جمعه که سالگرد رادیو بود، یک تیپی چند دقیقه، 7-8 دقیقه فکر میکنم بیشتر نبود، از صحبتی که بعد از انتشار کتابم در 1975، 35 سال قبل در رادیو ایران آن زمان که مصاحبگر عزیزی که نامشون رو هم نمیدونم داشتن، پخش کردم، گذاشتم که یه بار دیگه چون خیلی تلفن داشتم خواهم گذاشت. در اونجا اتفاقا دقیقاً این بحثو کردم که روانشناسی به عنوان یه علم که استفاده از روش‌های علمی هست دقیقاً همون کاری میکنه بقیه. از تفاوت روانشناسی و علوم تجربی در اینه که در علوم تجربی تقریباً پدیده‌ها رو با دونستن 5 تا عامل اصلی اولیه شما میتونید اصلا تا حدودی بشناسید و پیش بینی کنید، در حالی که در خصوص انسان این 5 تا میشه 500 تا و تازه برخی از وقت در برخی از زمین‌ها این 500 تا حتی نصف از اون چیزی که الان شما می‌خواید بررسی کنید رو نداره. و بعدم اینا پدیده‌های متغیر و متحولی هستن، درست مثل که شما بخواید آب یه رودخانه رو مقایسه کنید با یه تیکه سنگ. یعنی یک رودخانه هیچ لحظه‌اش مانند لحظه قبلش نیست و انسان مسئله‌اش این تغییر در خودشه و تغییر در ارتباطاتشه. یعنی همینقدر که من و شما شروع می‌کنیم به حرف زدن، من و شما تغییر می‌کنیم. شما اصلا به مطالعات اخیر نگاه که اصلا باور نکردنی است که انسان در ثانیه خودش رو عوض می‌کنه و عقیده و نظرش رو عوض می‌کنه به دلیل آنچه که می‌بینه یا می‌شنوه. در ثانیه، حتی در 1/18 ثانیه اگر بخوایم دقیق بگیم. بس پدیده اونجا همه چیز مادی، یعنی شما الان گفتگویی که من با دوستان دارم در چارچوب جنبه مادی است. اون مطلبی که هست داری میفرمایید منم متوجهش هستم. آیا این مجموعه ای که بدن فیزیکی و مادی من و شما هست، آیا این همه ماست یا بیش از اینه؟ دنیای علم میگه اهم از این که همه است یا بیش از اینه، من فقط این همه رو میشناسم و به عنوان همه بهش نگاه میکنم و اصلا حوزه من نیست. برید توی فلسفه، برید توی مذهب، ببینید میخواید باهاش چه کار کنید. ولی البته میدونیم بحث فلسفی و بحث حالا مذهبی که چه ارز کن اون نظری است که شاید قبول نش بشن، نمیتونه مخالف علم باشه، مخالف عقل باشه، مخالف واقعیت باشه. درسته که فلسفه علم نیست، عقل نیست و واقعیت نیست، ولی فلسفه مبتنی بر واقعیت و علم و عقله و بسیاری معتقدن مذهب باید مبتنی بر علم و عقل و واقعیت باشه. یعنی باوری که اونجاست، انتظاری که اونجاست، قانونی که اونجاست، توصیه که اونجاست باید با در تضاد با علم و عقل و واقعیت نباشه. و بسیاری از گفتگوها همینجاست. به همین جهت است که فرض کنین مباحث مذهبی مادام که بحث درباره فلسفه اولا یا فلسفه الهیه در اون جهان خودش مونه، مثلا مربوط به خدا یا اسماء خدا یا خلقت یا هرچه یا چرایی خلقت، یعنی چرا انسان اصلا جهان خلق شد، در اون بحث میمونه. اما وقتی شما اومدید یه مذهبی رو اومدید قانونشو پیاده کردید، گفتید این قانون ما رو به عدالت و سلامت و سعادت میرسونه، وقتی که مثلا رابطه زن و مرد اینگونه است، شما وارد یه بحثی شدید که حالا میشه نشون داد نه، این قانون ابدا موجب سلامت و سعادت نیست و نشانه بیماری و گرفتاری است و تعلق به یه زمان و مکانی داره که اصلا مانند دنیای امروز نبوده. ولی خب بسیاری از مردم هستن که موضوع مذهبی رو با وجودی که به این جهان میارن حاضر نیستن با ملاک‌های این جهانی مورد ارزیابی قرار بدن و اینجا گرفتاری است. الان حمله‌ای هم که در جهان از همین جاست. یعنی شما میدونید ما تفکر کنم از 1970 تا ببخشید 1870 تا سال 1920 به مدت 50 سال به دلیل حملاتی که از جانب مارکس و عرض کنم داروین و این کتاب ها آمده بود و حتی اون ماتریالیسم در حقیقت ببخشید اون نگاه جبری گذشته، یعنی اون دترمینیسم قبلی، خودش رو به دترمینیسم آماری داده بود، یعنی احتمالات، که قرن 19 مطرح میشه چون قرن 19 قرن ایدئولوژیه. از نظر بسیاری شما کتاب رو نگاه کنین از 1870 تا سال 1920 فرض بر این بود که اصلا دوران مذهب تموم شده و حتی اونگونه که قبل از اون البته نیچه اعلان کرد خدا مرد، یعنی این تصویر و تصور وجود داشت. جنگ جهانی اول و بعد از اون جنگ جهانی دوم و انسانی که به یک باره با جنبش فاشیست از یه طرف و جنبش مارکسیست و کمونیست از یه طرف روبرو شد، در مسیر دفاع، همونطور که در فلسفه اگزیستانسیالیست رو به عنوان مسئله آزادی در مقابل جبر ماتریالیستی قرار داد، دو مرتبه و مخصوصا به دلیل سیاست‌های اقتصادی و یا حکومتی مسئله مذهب دو مرتبه پروبال گرفت و مردم آمدن و کوشش کردن حالا این دفعه کار دیگه بکنن و یه نگاه دیگری به موضوعی مذهبی بکنن و در حقیقت یک نوع اندیشی رو آوردن مطرح کردن و همینجاست که بنده باش مسئله دارم که اصلا با اینکه صحبت از یه مقدار خرد و دانش در این زمینه بکنم گفتگو دارم، یعنی به نظر من اینا نوع اندیش مذهبی هستن، اینا دگراندیشن ولی به هیچ وجه روشنفکر نیستن، چون روشنفکر از قبل تصمیم نگرفته چی درسته چی غلطه. روشنفکر کسیست که همه چیزش رو با وجودی که وقتی که باور داره سر جای خودش نگه می‌داره آماده است که همه چیز رو خودش و دیگران زیر سوال ببرن و حتی به دنبال سوال و اعتراض علیه فکر و عقیده خودش میدوه و اگر ببینه در یه جای کسی هست و مطلبی هست و کتابی هست که علیه افکار و عقاید او نوشته خودش میره برای که میخواد خودش رو تصحیح کنه. برای این در هر آن یه روشن فکر مدعی است که این فکر باز منو به اینجا رسونده و هیچ جنبه بد و منفی نداره و نگاه آرمانی داره، معناش نیست که اشتباه نمیکنم ولی فعلا دلیلی براش ندارم ولی آماده ام، تشنه ام، میدوم به دنبال نظریه مخالف و مختلف که عقیده خودم رو تعدیل کنم، تغییر بدم و همچنان این که مدعی بتونم بشم که این باور من هست و همش درست است رو دارم که او رو به یه آرمان خواهی میکشونه. در حالی که نواندیش مذهبی یا هر آدم مذهبی از قبل تصمیمش رو گرفته این خداست و این حقیقت است و این پیغمبر است و اینجوری فرمودند و اوجونی برداشت و دریافت، دیگه جایی برای نقد و انتقاد نمیمونه و در نتیجه اصلا موضوع دیگری است. بنابراین بنده اصلا با لغت روشن فکر دینی رو نمیفهمم، نواندیش دینی رو میفهمم، دگراندیش دینی رو میفهمم ولی آدم روشن فکر نمیفهم. و روزی که کسی از روشن فکری میگذره و حالا میخواد این افکار رو با دیگران در میون بگذاره حالا میشه روشنگر. بنابراین ما یه روشن فکر داریم، یه روشنگر داریم، ولی روشن فکر شرط اصلی و اساسیش نیست که هیچ پیش‌داوری و قضاوتی در این باره‌ها نداره و با تمام جنبه‌های بد و منفی افکار و عقاید خودش و مخالف خودش آشناست ولی همچنان مثلا اون عقیده رو نگه داشته، در حالی که اساس تفکر برخی از اوقات مذهبی در این است که هیچی درباره نظریه مختلف و مخالف نمیدونن، تا اونجا برخی از اوقات پیش میرن که اگر شما اومدید یه حرفی بهشون زدید که شک و تردید در دلشون به وجود آورد، بسیاری میگن که پس بدون که الان شیطون وارد ذهن تو شده و میخواد دین و ایمان تو رو بگیره پس بنابراین بندازش رو. یعنی اصلا اساس کار در این است که به هیچ جمله و فکر و نظر مختلف و مخالف تو نباید اجازه اصلا طرح بدی، چرسته به این که بخوای افکار و عقاید خودتو با او در ارتباط بگذاری و یا مورد قضاوت و ارزیابی قرار بدی. به همین جهت است که موضوع خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر است از این که ما چگونه نگاه میکنیم. ولی برگردم سراغ مطلبی که فرمودید من به اینجا رسون، نه، از نظر من این علوم وقتی به عنوان ساینس نه به عنوان علم به معنی عام که به عنوان شاید نالج بشه اون رو ترجمه کرد، چون همینقدر که فرض کنید من و شما میدونیم دیروز چی خوردیم یا من و شما میدونیم که مثلا چقدر پول غذا امروز دادیم، این یه علمیه ولی اسم این ساینس نیست، اسم این یه آگاهیست که مفهوم عام علمه. اما مفهوم خاص علم به معنی ساینس که یه درکیست به صورت قانونمند، یه درکیست از طریق روش‌های پذیرفته شده علمی، ما رو به یه نتایجی میرسونه و به یه جایی میرسونه که حالا میشه صحبت از علم کرد. از این دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی رو شما اگر علم میدونید مربوطن به جهان ماده، حتی اگر این جهان ماده برمیگره به مغز من و شما که جای کوچکیست و برمیگرده به صدها میلیارد سلول یا صدها میلیارد، دقیقاً 100 میلیارد سلول و برمیگرده به فعل و انفعالات اونا و دقیقاً امروز میشه با جراحی عوض کرد روزا، امروز میشه با دارو عوض کرد، امروز یه آدمی رو میتونن ببرن، یه قسمت از مغزش رو بردارن و او رو از یه مقدار از فعالیت‌های آنچه که اسمش روانیه 100% خارج کنن، یعنی او رو تبدیل بکنن، حتی در یه زمینه‌ای فرض کنید مثل یه حیوان عمل کن. به همین سادگی. درست همین کاری که فرض کنید با میمون‌ها کردن. آمدن قسمت لیمبیک سیستم مغز میمون‌ها رو برداشتن، دیدن اینا تبدیل میشن به خزندگان. یعنی چی خزندگان؟ یعنی اصلا هیچ اهمیتی نه به بچه‌شون میدن. درست میرن رو بچه‌شون میشن مثل یه تیکه سنگه و اونم خفه میشه میمیره، میرن دوباره کارش. یعنی هیچ ارتباط احساسی که در برخی از حیوانات به دلیل وجود اون سیستم احساسی دارن که تو سگ و گربه و فرض کنید توی میمون یا برخی از پرندگان هست و به همجاست که ارتباطاتی با انسان برقرار می‌کنن، به انسان‌ها با اونا ارتباطاتی ویژه‌ای دارن، وقتی اون قسمت لیمبیک سیستم مغز اینا رو حالا به دلیل مطالعات یا به دلیل تصادف یا جراحی ناچار شدن بردارن، یه دفعه دیدن که یه سگ یا یه میمون تبدیل میشه به درست یه سوسمار که هیچ ارتباطی با دنیای خارجش جز مسئله جنگ و گریز و جز مسئله مرگ و زندگی نداره و هیچ حس و احساس، یعنی حس که چرا، احساسی هم نداره، هیچ ارتباط خاصی هم برقرار نمیکنه جز یه مقدار اعمال مشخص غریزی، درست مثل کاری که قلب من شما یا تنفس من شما یا ترشح برخی از غدد داره به صورت طبیعی انجام میده و من شما هیچ دخالتی روش نداریم. بنابراین اگر شما یه انسانی رو بیارید هر چی رو به انسانیتش مرتبط کنید، امروز با یه دارو یا با یه جراحی در مغزش میشه تمام اون قسمت رو ازش گرفت و حذف کرد. پس ما با جهان مادی روبرو هستیم. اینکه موضوع پیچیده است، اینکه مطلب جنبه کلامی داره، اینکه به صورت اولا ریاضی که تازه خودش علم نیست، ریاضی در نمیاد که 2 به اضافه 2 = 4، مسئله این نیست. تو علوم اجتماعی و تو روانشناسی بسیار وقت 2 به اضافه 2 = 4 و یا بیشتر از 4 و تازه اصولا ارزیابی اندازه‌گیری به این صورت انجام نمیشه، ولی همچنان ما متدایی داریم. من خودم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران قبل از انقلاب آمار و متدولوژی درس آمار در علوم اجتماعی و متدولوژی درس میدم. ما 12 تا تکنیک داشتیم برای ارزیابی موضوعهای روانی اجتماعی انسان که من اونو سر کلاس درس میدادم و خیلی هم تکنیکی بود که تو همه مطالعات ازش استفاده میکنن. 12 تا تکنیک و این چیز بود، همچنان هم هست. معنا این حرف این است که یه روش‌هایی وجود داره برای ارزیابی اون چیزی که هستالی به عنوان جنبه شاد غیر مادی میشناسید ولی از نظر علمی مادیه، یعنی همچنان جنبه کمی داره. همینقدر که مثلا علاقه یه آدم با میزان ساعتهایی که به اون آدم فکر میکنه یا میزان ساعتهایی که به اون آدم وقت صرف میکنه یا حاضر براش انرژی مصرف کنه یا حاضر از آنچه که داره مثل پولش استفاده کنه، همه اینا رو میشه به نوعی در این چارچوب دیدش و همچنان با وجودی که ظاهراً پیچیده است و مایه روانی داره و به نظر میرسه پس مادی نیستن، ولی در تحلیل نهایی مادی هست. بنابراین من یه احساسی مثل افسردگی یا اضطراب دارم، این رو با دارو، با روان درمانی و یا با جراحی میشه کاملاً 100% به چیز دیگه تبدیلش کرد. پس اینا با وجودی که موضوعهای روانی هستن واقعاً موضوعهای مادی هستن و تغییرات و بسیار دیگرگونی هاشون هم مادی است. من به پیام هارستم ولی خوشحال جان.
یک سوال دیگه مطرح میشه اینجا، میخواستم اگه اجازه بدین از خدمتتون این سوالم من
بذار من خواهش کنم روی خط باشید، روی خط باشید چشم شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن و یهو محدل نموده ایم که همگنون اکثری کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشن یهو.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن یهو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت حاتم کوزین.com دیدن فرمایید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اجازه بگیر که بیام برای خواستگاری.
بگم داماد داره چه محاسنیه؟
بگو داماد آکیه داره.
همین نووی که قبول کنم.
بگو داماد سخت کوش و پرتلاش.
همین نووی که قبول کنم.
خب پس بگو داماد خوشپوش و خوش اخلاقه.
نو نووی که قبول کنم.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و ست ازدواج رو از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نووی که قبول کنم.
گفتی کی میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نووی که جوابه
نو بشنوی.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل 650 ساوت هیل استریت 213-622-4626 213-622-4626
نوبل
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
از کنم خدمتون، سوالی که مطرح میشه این است که همونطور که جنبه روانی رو میشه که تحت تجربیات علمی قرار داد و نتایجی گرفت، آیا میشه جنبه روحانی انسان رو هم تحت تجربیات علمی قرار داد و نتایجی گرفت؟
اصلا ابدا اصلا معنی نمیده عزیز. اصلا چیزی به اسم روحانیت، شما ببینید، شما اگر آمدید گفتید این بدن منه که راجع به بدن دیگه نمیتونید صحبت کنید. شما اگر اومدید گفتید دنیای علم مرتبط است به جسم من و فعالیت‌های جسم من که به مغز من و فعالیت‌های اون که ضمیر و ذهن من، اگر اینجا بستید اصلا چیز دیگری نیست. که چه تجربه ای؟ یعنی کی میتونه بیاد چه تجربه ای بده؟ شما به همین جد است که بسیاری معتقده اونا تجربیات روحانی نیستن، تجربیات مادی هم. بذارید یه مثال براتون عرض کنم که بارها هم گفتم. شما فرض کنید دور خودتون بچرخید. روزی که شما دور خودتون میچرخید، نیروی گریز از مرکز یه منطقه کوچکی در مغز شما رو که مار فرانتال لوب هست رو، اکسیژنش رو و خونش رو کم میکنه و بنابراین شما یه حالتی از آرامش و امنیت پیدا میکنید. و اگر این شدید باشه که از طریق داروها میشه این کار کرد، از طریق مواد مخدر هم میشه این کار کرد، شما اصلا نگران فردا و پس فردا نیستید و اصلا فردا و پس فردا براتون هیچ معنایی نداره. یعنی میشه مثل یه سگ و گربه که فردا براش معنایی نداره. به همجاست که اومدن آدما رو اون قسمت از مغزشون رو برداشتن، یا تو تصادف بوده یا افسردگی و استراب وحشتناک داشتن، چاره‌ای نداشتن، برداشتن، این آدم دیگه اصلا براش فردا معنایی نداشته. به طوری وقتی بهش گفتن تو فردا صبح میخوای چه لباسی بپوشی، بهش نگاه به تو نگاه کرد، همه کاراشو میکنه ها، بهش گفتی آقا فردا صبح میخوای چه لباسی بپوشی، نگاه تو گره، گفت پرس فهمیدی که سوال من از تو چه بود؟ میگه بله، به من گفتی فردا صبح میخوای چه لباسی بپوشی. میگه خب جوابت چیه؟ جواب نداره، اصلا فردایی براش معنی نداره. برای من شما تصورش غیر قابل قبوله. بنابراین این چیزایی که امروز مردم دارن راجبش صحبت میکنن واقعا مسائل روحانی است. بنده بارها رو خط رادیو عرض کردم، تمام این چیزایی که آدما دارن انجام میدن، از این که نمیدونم کور را میندازن، نمیدونم مردم رو اینور اونور میبرن، این کارا رو میکنن، همه اینا رو میشه، همه اینا رو میشه انجام داد بدون اینکه شما احتیاج به اون گفتگو داشته باشید. برای نگاه کنید به چگونگی روش این کارهای روحانی که توی تلویزیون انجام میدن، همه یه مرحله است، تقریبا بیش از 99% هیپنوتیزمه. به همین جاست که اگر اون آدما رو وارد مرحله هیپنوتیزم کنم، هیچکدوم از اون کارا نمیتونم بکنم. و در هیپنوتیز دقیقاً میدونیم این سیستم چجوری کار میکنه. پس بنده هیچ وقت این فعالیت های روحانی دور بر خودم رو اصلا روحانی نمیبینم. شما دلتون میخواد یه مثال بزنید تا خدمتتون عرض کنم این سیستم چجوری کار میکنه. یعنی آنچه که من و شما به عنوان تجربیات روحانی بنده صبح و غروب از آدما میشنوم، هیچ چیز جز تجربیات مادی روانی انسانی نیست. اگر یک کسی بفرمایید،
اگر فرض کنیم که جنبه روحانی انسان مربوط میشه به دین، مذهب و اعتقاد به خدا، آیا میشه مثلا یه دستکاری در مغز کرد که این اعتقادات رو عوض کنه؟
به حتما میشه کرد، حتما میشه کرد. شما یه آدمی
این رو میشه گفتش که یک تجربه علمیست.
آخه باز موضوع فرق میکنه. نه ببینید، باز شما میتونید یه رادیو داشته باشید در یه صدای بنده رو پخش میکنه، یه سیمشو قطع کنید صدای من نمیاد، شما نمیتونید از این قطع سیم نتیجه بگیرید من مردم و نیستم. نه این استدلالا رو باید مواظب بود. نه این مسائل رو یه جوری باید بهش نگاه کرد که رابطه علت و معلولش از نظر علمی مشخص باشه. بنده عرضم این است که به مجردی که شما وردیتش به این جهان، وارد دنیای علم این جهان میشید.
بله.
وقتی که خارج از اون میگیریدش، شما روزی که بحث بکنید خدا به این دلیل جهان رو خلق کرد، من چیزی راجبش ندارم. ببینید جمله علمی جمله ایست که از نظر علمی میگن ریفیوتبله، یعنی قابلیت رد و نفی رو داره. هر جمله‌ای که نشه ثابتش کرد غلطه، جمله علمی نیست. معناش اینه که جمله غلطه. هر جمله‌ای که نشه ثابتش کرد غلطه. بنابراین اگر من بگم که انسان وقتی میمیره که خدا بخواد، هرگز کسی نمیتونه من راهی نشون بده که جوری میشه ثابت کرد این جمله غلطه.
بله.
پس بنابراین این جمله علمی نیست. معناش اینه که این جمله غلطه. معناش اینه که این جمله علمی نیست. جمله علمی قابل رد، جمله غیر علمی قابل رد نیست. بنابراین اگر کسی اون جمله رو بگه، من چون راهی ندارم. شما که نمیتونید من بگید این آقا بر اساس اراده خدا قرار در ساعت 8:22:17 بمیره، که من زودتر بکشمش بگم دیدید پس اراده خدا نیست، یا بذارم زنده بمونه 6 ماه دیگه بعد بمیره. ما چون نمیدونیم اون آدم کی میمیره، هر وقت که مرد میگیم خدا اینو خواست. این جملات در حالی که بتونن درست باشن، یعنی شما به من بگید که انسان وقتی میمیره که خدا بخواد، من بحث علمی با شما ندارم، سوالاتی دارم که اون وقت اونجا گیر میافتید، ولی در خصوص موضوع میگم شاید. ولی شما نمیتونید به من بگید این جمله علمیه. چرا؟ برای که راهی به من نشون نمیدید که من ثابت کنم شما نظرتون غلطه. معناش این است که روزی که من یه جمله ارائه دادم و به شما گفتم اینم راهشه برای که ثابت کنید نظر من غلطه، اون وقت این جمله علمیه. اگر من یه جمله رو میگم، یه استیتمنتی رو دارم که راه نفیش رو ردش رو به من کسی نتونه نشون بده یا من نتونم نشون بدم، میگه این جمله غیر علمی است. ولی همچنان تکرار میکنم جمله غیر علمی میتونه درست باشه، چون مسئله درست و غلط با موضوع علمی و غیر علمی بودن متفاوته. موضوعای علمی درست و غلط دارن، اما کل موضوعها میتونن علمی باشن و نباشند و با وجودی که علمی نیستن همچنان درست باشن. ولی که عقل انسانی خودش یه راهی برای تجزیه و تحلیل یه اموری که در چارچوب جهان و دنیای علم نمی گنجن داره. این بحثی است که وقتی درست باشه کمک میکنه. ما یه سمیناری داشتیم به همت آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده، منم در خدمتشون بودم، تحت عنوان علم و شبه علم. من توصیه میکنم دوستان علاقمند به این موضوع اون سمینار که 7 سخنرانی است و یه جلسه پرسش پاسخ، یعنی 8 سی دی تقریبا 1 ساعته یا کمی بیشتر هست، رو اگر بهش یه توجهی بکنن مطمئن هستم که ازش بهره میگیرن. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
و پس میشه نتیجه گرفت که جنبه روحانی انسان قابل ارزشیابی و اندازه‌گیری نیست.
بدون تردید. بدون تردید. هیچ خیلی ممنون. تمنا می‌کنم. رادی رام بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خوب
هستین؟ متشکرم.
ببخشید من هول شدم. داشتم حرفتون گوش می‌کردم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه بچه 22 ماه دارم.
باید لطفاً بلندتر صحبت کنید. من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز.
ببخشید، من یه پسر 22 ماه دارم. بعد من وقتی که مثلا میرم بیرون، حال سوار مترو میشم یا هر چی یا باس، این خیلی لباس مردم می‌کشه، کیسه اینو می‌کشه، داد می‌زنه. و بعضی آدم ها خب باش حرف میزنن، میخندن، اون خوشش میاد، بعضی هم خب دوست ندارن. من خب سعی میکنم ایگنورش کنم، بعضی وقتا حواسشو پرت میکنم، ولی بعضی وقتا واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم، چون دوست ندارن مردم.
آخه مردم دوست ندارن ازم. فرزند شما که قرار نیست که بره توی اتوبوس یا یه متروی دست بزنه به بدن یک کسی دیگه، بدن که بچه هست. و بعدم اون کسانی که اتفاقا دوست دارن دارن اشتباه میکنن، برای که بچه رو دارن به کار غلطی تشویق میکنن. فرزند شما باید بدونه که این ارتباط رو با شما داره یا کسانی که باش نزدیکن، ولی با بقیه نباید داشته باشه. بنابراین شما همیشه در این گونه موارد یه لغت دارید و اون که نه، و نشون میدید که خوشحال از این کار نیستید، ولی چند ثانیه یا یکی دو دقیقه ای، و وقتی اینو 100 بار از شما بشنوه ول میکنه.
بله من هم همین کارو میکنم، چون من اصلا خودم خوشم نمیاد.
نه من نگفتم شما خوشتون میاد، من میگم کار دیگه ای نباید کرد. دیگران دارن اشتباه میکنن، یعنی فرزند شما، بنابراین باید شما وقتی وارد مترو یا اتوبوس بشید به جای بشین کسی دور برتون نباشه.
خب آخه اینجا انقدر تورنتو شلوغه دیگه پکه میدونیم بعضی وقتا.
متوجه هستم. به همجه هست که یه جایی گوشهی قرار بگیرید مثلا در یه کنجی که او ارتباطی با دیگران نداشته باشه. برای که عرض کردم روزی که واکنش مثبت بگیره یعنی پازیتیو رینفورسمنت این کارو بیشتر میکنه. روزی که جواب منفی بگیره اذیت میشه و بنابراین ممکنه خشمگین بشه واکنش نشون بده. پس بنابراین
به نظر شما من به مثلا به اون خانم یا آقا بگم که مثلا
اصلا شما هم چه حرفی هم نمیتونید بزنید. شما قرار است فرزندتون محافظت کنید. مردم که قرار نیست از شما بپرسن چی کار بکنه. مرزم این است که روزی که شما به اجبار فرزندتون رو به همچین محیطی و محلی میبرید او رو در معرض اشکالاتی قرار بدید. درست است که شما بریم زیر بارون باید قبول کنیم خیس میشه. شما روزی که من میفرمایید من وارد یه جایی میشم که دیگران بهش اینقدر چسبیده و نزدیکن ما متاسفانه در معرض این گرفتاری هستیم که فرزندمون رفتارش و یا دیگران با او تأثیر بد و منفی روش بذاره و توش اصلا تردید نکن. به همجاست که یک شما تا اونجایی که ممکنه باید اینو کمتر کنید، دو وقتی باشه که شلوغ نباشه، سه همیشه شاید بشه یه جایی ایستاد یا یه جوری ایستاد که او ارتباطی با دیگران نتونه پیدا کنه و بعدم هر زمان که پیدا کرد با گفتن یه لغت نه، برای اینکه این کار رو بعدن وقتی بره تو محیط‌های آموزشی با بچه‌ها میکنه و وقتی از اونها جواب مثبت نگیره درگیری پیدا میکنه، معمولاً واکنش دومی بچه‌ها کتکه یا هول دادن.
هم سال بعدی من همینه، مثلا میریم بیرون حال تو خیابون میبرمش همینجوری یکم پیاده روی، مثلا تابستون مثلا میدوه دنبال بچه، منم نمیذارم ولی بالاخره دوست داره روابط برقرار کنه، مثلا میگیره اینا رو بوس میکنه، مثلا توی مکسنال یه جایی هست که برای بچه ها هست، این میگیره اینا رو میگیره بوس میکنه. من واقعا اصلا یه خسته شدم. خب بعضی بچه ها مثلا 3-4 ساله اصلا خوششون نمیاد که مثلا تاچ بشن، مثلا میگن دون تاچ می، خب اینم میفهمه دوباره میره اون کار انجام میده. من اصلا
نه ببینید سرگاه خانم، ببینید نه شما این موضوع رو تبدیل به مثال نکنید، ببخشید من اشاره کردم خدمت. من روزی که فرزندم یه جایی میره که بدآموزی رو باش درگیر میشه یا دیگران رو اذیت میکنه یا او رو اذیت میکنه، نمیرم اونجا. بنابراین و بعدم این کارا رو اگر شما همیشه یه رفتار مشخص داشته باشید به تدریج در او خاموش و فراموش میشه. ببینید اساس مغز انسانی اینگونه است که ما وقتی که یک کاری میکنیم یه چیزی به اسم پازیتیو رینفورسمنت، یعنی برای افزایش اون کار به ما یه پاداشی میدن و یا لذتی رو برای ما موجب میشن. وقتی که یه چنین کاری میکنن این کار در ما تقویت میشه. معلومه که در آغاز هر وقت که ما کار خوب میکنیم اگر پاداش بگیریم این در ما قوی تر و قوی تر میشه، ولی بعد از یه مدتی باید این پاداش رو یک درمیان و دو درمیان کرد، یعنی همیشه پاداش رو نداد و بعد از یه مدتی اینو تبدیلش کرد به اینکه این پاداش به صورت کاملا تصادفی، یعنی 5 دفعه هیچ بهش ندیم، یه دفعه تشویق کنیم، بعد 2 دفعه بعدش تشویق کنیم، بعد بره 4 دفعه دیگه تشویق کنیم، بعد بره 8 دفعه دیگه تشویق کنیم، یعنی رندم. روزی که این کارو میکنیم تمام مطالعات نشون میده مغز انسانی بیشتر از هر عامل دیگری اون کار رو فرا میگیره و در خودش درونی میکنه، داخلی میکنه و به نوعی در خودش میکاره و از اون بعد اون انجام میده. این دقیقاً رازی است که یک شهری مانند لاس وگاس یا ایالت نوادا وجود داره. لاس وگاس دقیقاً مثلا ماشیناش یا حتی بقیه بازیاش همه پاداش رندم دارن، یعنی شما نمیدونید کی به شما پاداش میده و به همین جهت است که 100 تا آدمی که میرن اونجا که 95 تا پولشون رو میبازن 90 تاشون هم تا آخرین دلارشون رو میبازن. چرا؟ برای اینکه این پاداش رندم مغز رو برای ادامه این کار تا زمانی که ممکنه به اصطلاح تحریک میکنه. یعنی در یه شهری مثل لاس وگاس از این قاعده علمی اومدن استفاده کردن، یک دونه کازینو در لاس وگاس جز در شرایط استثنایی که جایزه بزرگیشون برن امکان نداره بازنده باشه و همیشه آدمایی که میرن بازندن برای که در حقیقت به نفع اوناست یا عاد به نفع اوناست. علتی که میخوام بگم این است که این سیستم تنها سیستمی است که کار میکنه و الا اون چیزی که اسمش نگاتیو رینفورسمنت، یعنی بچه را از یه چیزی ما بسیار ازش خودمون کار نکنیم، مثلا تو مدرسه داری درس داری بنابراین سر کار نرو، برای اینکه درس خوندن رو افزایش بدیم در این حال که کار میکنه خطرناک. پوزیتیو پانیشمنت که بچه رو تنبیه کنیم بزنیم پشت دستش، همونطوری گفتید بچه ها بگن نکن دونت تچ می، متاسفانه تاثیر خیلی بد و منفی داره. نگاتیو پانیشمنت که بچه رو از یه چیز خوبی مثلا اسباب بازیش برای نیم ساعت محروم بکنیم در مواردی کار میکنه، ولی اگر تکرار بشه گرفتاری به وجود میاره. بنابراین من و شما به عنوان یک پدر و مادر تنها ابزاری که دستمونه و میتونیم یه عادت خوب رو، یک موضوع خوب رو در ذهن فرزندمون بکاریم و قرار بدیم، فقط و فقط پوزیتیو رینفورسمنت یا تقویت مثبت. تقویت مثبت هم یعنی این که هر وقت که او کار خوبی کرد ما اون کار خوب او رو پاداش بدیم، ولی بعدن شروع کنیم اون رو یه درمیان کردن، بعدن به صورت رندم. یعنی مثلا شما ابتدا بچه مثلا میگید اگر این کارو بکنی اسباباتو جمع بکنی، هر دفعه که این کار بکنی به تو اینو میدم، که اون همون توکن اکونومی هم یه نوعی از اون است که مثلا یه ستاره میذاریم، وقتی 5 تا ستاره شد این کارو برای تو میکنه نتیجتا. ولی بعد از یه مدتی این حتما باید از این وضع در بیاد. متاسفانه مطالعاتی رو توکن اکانومی یا همین سیستم ستاره هاست نشون میده که کار نمیکنه، یعنی در وجود بچه اون علاقه رو نمیکاره. تا زمانی که بچه اون پاداش رو میخواد و براش اهمیت داره دنبالش، وقتی نمیخواد ول میکنه. در حالی که اگر من از طریق پوزیتیو رینفورسمنت این کار رو بکنم موفق شد. نتیجتا یک، شما تا اونجایی که ممکنه فرزندتون درگیر شرایطی قرار ندید که کنترل رو روش ندارید. دو
خب
اونجا
بچه‌ها آقای دکتر، یعنی این که مثلا من خب این خیلی سر بچه‌های همسن سال خودش حالا همیشه هم جالبه میره مثلا دور این تینیجره قد بلند و میخواد با
سر بخوام نگذاریتش. عجیبه، من به شما برگردم میگم بچه‌تون کنار پشت اون میره ممکنه بیفته پایین، بعد بگیر اون دوست داره بره. خب دوست داشته باشه،
آها نذارم.
معلومه عرض من از اول با شما این بود. ببینید این حالات در کودکان کوتاه مدته، ولی اشکارش اینه که وقتی که میاد اگر من و شما مواظب نباشیم یه بدآموزی در وجودشون کاشته میشه، بعدن برای همه عمر میتونن گرفتار باشن.
نگاه کنیم، من بعضی وقتا میخوام نذارمش، بعد با خودم حالا شایدم اشتباه باشه، میگم که شاید مثلا من دارم کاری میکنم مثلا جلوی اجتماعی بودنشو بگیرم، اصلا مثلا
نه عزیز من، اجتماعی بودن وقتی بچه بره تنبیه بشه تازه از هر چه اجتماعی بیزار میشه. فرزند من شما اگر با دیگران ارتباط نداشته باشه یه مسئله است، ولی اگه بره تنبیه بشه که دیگه میشینه کنار. بله، به شما او رو در ارتباط با کسانی بذارید که در کنترلتون. یعنی چی؟ یعنی یه بچه همسن و سال خودش پیدا کنید، این بچه همسن و سالی که پیدا کردید میاد میشینید و تا زمانی که اونا یاد نگرفتن چگونه با هم بازی کنن کنارشون میمونید. یعنی شما حق ندارید برید کنار که اونا با هم اختلاف دعوا پیدا کنن. به همجاست که بنده بارها عرض کردم اصلا به درمادر قرار نیست نه مثلا نگران غذا باشن، نه نگران نظافت باشن، نه شستش باشن، نه یه چیز دیگه. روزی که آمدید نشستید یه توپ دارید دست این یا یه دو طرف اتاق نشون گفتید تو اینو بنداز اون برای تو بندازه، ولی دیدید این کارو میکنند و دوست دارند و میخندند و این ور اون ور که میره براشون بازی است، شما کارو درست کردید. ولی اگر نزدیک همشون کردید و ندونستید چیکار کنین دعواشون شد، مسئله است. پس من و شما قراره ترتیب بازیهایی رو برای بچه‌ها بدیم که خاطر مستعد ازش جواب مثبت میگیرن، و بعد چه بچه 22 ماهه معلومه که با یه نفر میتونه بیشتر ارتباط برقرار نکنه. وقتی دو تا سه تا میشه گرفتاری است. سراغ آدمام به این دلیل میره که نمیدونه با چه واکنشی روبروست. بعضیا محبت، بعضیا نیست. ولی به دیر یا زود، درست مثل من که خوب رانندگی کنم و بد رانندگی کنم، بد رانندگی منم بالاخره میکشه، به این نتیجه میرسه که بقیه بدن. و بنابراین نکنید. شما فقط فرزندتون رو در جایی بهش اجازه انتخاب بدید که تقریبا خاطرتون آسود از پاسخ مثبت میگیره. اون جایی که فرزند شما پاسخ منفی میگیره جایی است که شما نباید ببریدش، چون هر وقت هر اتفاق بیفته دیگه هر کاری شما بکنید فقط بد و بدتره، کار خوب نمیتونید بکنید.
خب یعنی من اصلا نبرم جایی
برخی از اوقات خیلی
حتی همسن خودشم
نه هم. ببینید باز عرض من شما باز یه دنیای ذهنی برای خودتون دارید که اونجا دارید. عرض من این است که نه، این کار نکنید عزیز. برای بچه 22 ماهه شما یه دونه بچه باید برید، اونجا جاش نیست. اونجا خطری که احساس بدی بکنه و احساس حقارت بکنه و لجبازی پیدا کنه و گرفتاری پیدا کنه و خشم رو درش روش بدید و کینه و دشمنی بدید، فراوون سن 14 ماهگی تا 36 ماهگی دوران حساس ترین دوران زندگی انسانه و شما نمیتونید بر اساس میل خودتون حرکت کنید. شما تو این سن و سال با یه بچه است، اینکه اون براتون مشکله رو کوشش کنین حل کنین، و الا به مجرد که تعداد بچه‌ها شد 3 تا 4 تا، اینو از عهده حلش برمی
دارم. من یه بچه 8 ماهه دیگه هم دارم. خب این بعضی وقتا میاد به این میزنه.
خب دیگه همین، ببینید عزیز، من این بحث رو چون صدها بار کردم دیدید به شما هم گفتم، شما اصلا قرار نیست، شما با تمام هوشیارت بگو به این بهش نزدیک نش، برای که با زدن هم خودش بد میشه هم اون یکی. هر کاری هم شما بکنید بده و بعد ازشون از هم جداشون کنید. یعنی دو بچه 22 ماهتون اولا زود آوردید، فاصله 14 ماه اصلا فاصله مناسبی نیست. دیگه 20 ماه حداقلش.
من واقعا اونو پلنم نبود.
نه پلنتون نیست، قرار بود مواظب باشید خانم، اینم نگید که بچه‌ها که همینجوری به دنیا نمیاد. حالا اونو بگذاریم. عرض من خدمتتون این است که تیپ منو سی دی منو تو این زمینه تولد تا خیلی خوب بشنویدش، تمام اینا رو توضیح دادم قربونتون. یعنی اینا همش به تفصیل. حالا مواظب باشید. من متأسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگارش من بعد از چند پیام با ما باشید.
چال فان و اوراق قرضه، همچنین سرمایه گذاری در املاک و مستغلات. من آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری، از شما صمیمانه دعوت میکنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حسابهای بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، فورو بانکی و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه گذاری در بازار سهام، میوچال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حسابهای تحصیلی با دفتر ما 310-259-000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ارواین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com. 310-205-9000. 310-205-9000.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9. 310-777-777-9.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
سلام، زنگ زدم ازت تشکر کنم که سوفی رو به من معرفی کردی. مرسی. در ضمن که از دوستان بیمه بیزینس لازم داره، فکر میکنی سوفی بتونه کمکش کنه؟
آره عزیزم، بیمه خونه، بازنشستگی، عمر، بیزینس، بذار راحتت کنم. هر کس هر نوع بیمه‌ای که لازم داره بهش بگو زنگ بزنه به سوفی. تلفن سوفی هم 818-704-3939. 818-704-3939.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت بشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. روز یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر. و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در نورت ونکوور، ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه 14 سپتامبر در گلندیل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی و 5 پرسش و آزمون برای آسیب مراحل مختلف کودکی از تولد تا 18 سالگی رو از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست شرق امریکا بعد دیدار از 4 شهر، 2 شهر امریکا و 2 شهر کانادا خواهیم داشت. این سفر 7 شب و 7 روز با کشتی از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
خوبه. بفرمایید دوست من، یه پسر 9 ساله دارم. این از کیندرگاردن توی مدرسه خودش بوده. امسال هم میره کلاس 4. بعد خیلی پسر حساسیه، یعنی همیشه با اون شبکه دوستاش که از کیندرگاردن بوده با اینا همیشه اومده بالا، همیشه هم توی کلاس همشون با هم بودن. من امسال برای این اپلای کردم، البته منظورم بیشتر برای میدل اسکول و های اسکولش بود که این نمیدونم سنیدین یا نه، این مدرسه های چارتر اسکول که با لاتاری بچه ها را قبول میکنن. این امسال اسمش در اومده و وقتی که بهش گفتم میخوای که مدرسه تو عوض بکنی باید بری مدرسه، روز اول خیلی گریه کرد که من نمیخوام از دوستام جدا بشم، من میخوام با دوستام باشم. بعد که بردم مدرسه رو نشونش دادم، از اون به بعد یه روز میگه میرم، یه روز میگه نمیرم. بعد دوستای سابقش رو که پلی دیت داره با هم میبینن، اونا هی بهش میگن که از پیش ما نرو. نمیدونم چیکارش کنم.
اصلا معلومه خانم شما هیچ جا نمیرید،
مدرسه سو عوض
کنم؟ اصلا دلیلی برای این کارو نیست. موضوع اصلی اساسی آرامش بچه است و دوستاشن. تو این سن و سال مهمترین مسئله 4 تا دیوار 6 تا 12 سالگی، یکیش علمه، یکیش زمینه‌های هنریه، یکیش ورزشه و آخریش که از همش مهمتره جنبه دوسته. شما شبکه دوستاشو برید از ریشه درش میارید که برش مدرسه بهتر. چه مدرسه به مدرسه بهتر؟ جاییه که آرامش داره، بچه‌ها رو میشناسه، با هم خوبن، خوشن. اون 7 8 ساعتی که برای بچه تو این سن و سال 3 برابر، یعنی 24 ساعته به راحتی میگذره. بعدم فکر بکنید شما دوست دارید، پدرش دوست داره، تبلیغات میکنید، یه حرفایی میزنید، یه جوری بچه‌ها هم دلشون میخواد مختلف متفاوت باشن، ولی بار سنگین جدایی سازید. من ابدا، یعنی شرط اصلی و اساسی تو این جابجایی بعد از 7 سالگی بیش از همه بچه است. فقط وقتی ما حاضریم بچه‌ها رو مدرسه‌شون عوض کنیم که خود بچه به دلیل اشکالاتی که در اون محیط داره دلش نمیخواد اون مدرسه بره، اون وقت است که اگر راه حل دیگه. ولی مادام که بچه‌ها راحت و راضی هستن توی چارچوب مدرسه، میتونن اونجا باشن و تو این مدارسی که شاید کمی یه ذره کمتر خوب باشن، چه بهتر که فرزندان من شما مطالعات دیگه نشون میده، جز 10% بالا باشن و بدرخشن، چون اینکه جز فرض کنید که 10% پایین باشن ولی در بهترین مدرسه. اصلا همچین توصیه‌ای نمی‌کنم، ولی موضوع اصلی و اساسی مسئله دوستان اونجا، مثلا محیط آشنا و شرایط آشنا. به علاوه فرزندتون اگر اونجا ببرید، با اولین برخوردی که از جانب بچه‌ها یا معلم بشه، این رو به حساب نمیذاره که خب تو محیط این برخورد است، به این حساب میذاره که من اینجا جای درستی نیستم. بعد وقتی دوستاش میونه با همن، وقتی میونه اونا مثلا در اون وقتایی که براشون میذاری دارن درباره اتفاقات اون مدرسه صحبت میکنن، درست مثل کسی که به یه جای دعوت نشده احساس بسیار بدی خواهد کرد.
بله بله. البته مدرسه خیلی مدرسه خوبیه، خودش هم شاگرد خوبی، از نظر درسی باش مشکل ندارم، فقط همین فکر کردیم که چون این مدرسه بره تو های اسکول تو همون مدرسه میمونه.
خب من اگر خودش ناراضی بود، بله، بعدم با همون بچهای دیگه ببریدشون اینور اونور. من فکر میکنم خودتون خیلی گرفتار نکنید. شرط اصلی و اساسی واقعا رضایت خاطر بچه است و آرامششه. و من مطمئنم اگر شما بهش بگید که تو کاملا آزادی و انتخاب کن، نه اینکه بدون شما اینو میخواید، و واقعا صمیمانه و صادقانه شما دو نفر ببوسیدش، بغلش کنید و بگید تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده ای، من مطمئن هستم که انتخابی که میکنه دوستاشه، تا اینکه باش بره یه مدرسه دیگه. اصلا برای بچه خوب و بچه معنی داره.
بله.
برای خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
بله خیلی ممنون.
تمنا میکنم، لطف کردید.
سلام.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 2 تا پسر بچه دارم، یکی 3 ساله و یکی 9 ساله. بعد اینکه من الان تقریبا 3 ماهه که اصلا کلا وارد کشور آمریکا شدم، الان یه مشکلی که دارم برای این پسر کوچیکم 3 ساله اینه که دو دفعه دیدم که با یکی از دوستامون که با هم رفت آمد خانوادگی داریم و اونم یه پسر 3 ساله همسن خودش داره، دیدم که 2 مرتبه است این بچه رو وقتی که با هم برای اسباب بازی یا وقتی که خیلی هیجانی میشیم بچه رو گاز میگیره. بار اولی که این کارو کرد یعنی احساس رضایت میکرد از این کارش، اصلا وقتی من دعواش کردم هیچ عکس العملی نشون نداد، ولی بار دوم دیدم که گوشه دیوار قایم شده و خیلی ناراحته، انگار احساس گناه داره از این کاری که کرده. حالا من نمیدونستم که چجوری با این رفتارش برخورد کنم.
شما مورد اولش اینه که عزیز، اولا اینا رو اصلا تنها نمیگذارید، برای که با تنها گذاشتنش یه مقدار مسئله و مشکل پیدا میکنه. چون ببینید در این گونه موارد این آسیبا برخی از اوقات درست مثل این که یه انگشت من شما رو قطع کنن تمام عمر قطع شده است و اصولا یکی تنهاشون نگذارید. دوم این که خیلی راحت باهاش صحبت کنید که تو قراره اون تو رو دوست داره، ما تو رو دوست داریم، همه تو رو دوست دارن، تو هم همه رو دوست داشت باشی. اگرم چیزی ناراحتت میکنه بیا به من بگو یا راجبش حرف بزن و بعدم یه مدتی مواظب و مراقبش باشیم. و ضمناً روزی هم که چنین کاری کرد بنده همیشه عرض کردم دو جاست که پدر و مادر وارد صحنه میشن. یکی وقتیست که بچه‌ها کار بد و غلط و خطرناک میکنن، نه بر اساس ملاک‌های نمیدونم خانوادگی ما و فامیل محترم ما، نه واقعا اون چیزی که بر اساس ملاک‌های عمومی انسانی بد و غلط و خطرناکه. یکی وقتی که بچه به حریم حقوق دیگری تجاوز میکنه، چون اون خود بچه رو از پا در میاره. همون احساس گناهی که فرمودید، البته احساس گناه بین 3 تا 6 سالگی در بچه‌ها رشد پیدا میکنه، اصلا جاش اونجاست، ولی مسئله احساس بدی است که راجع به خودش پیدا میکنه. علتش هم این است که تو این سن و سال یه مقداری بچه در یه آنی فرمان یه چنین کاری رو به در حقیقت دندوناش میگه، ولی بعد از اینکه اتفاق افتاد مثل کسی که یه کار بدی کرده حالا معطل مونده چی کار بکنه، مثل اتفاقی که افتاده است باهاش روبرو میشه. به همین جهت است که میشه باهاش صحبت کرد، میشه بهش گفت که تو این مسئله داری بگو، ولی برای یه مدتی، مخصوصا اگر بچه مشخصی هست، بهترین کاری که شما میتونید بکنید این است که ناظر اون روابط باشید. در غیر این صورت میتونه مسئله پیدا کنه. ضمناً هم میدونید فاصله سنی بچه‌ها یک زیاده، دو جا به جایی شما بچه رو کاملا یه مقداری با مسائل و مشکلاتی همراه میکنه، چون این سن و سالا بچه‌ها ابداً جز ثبات و یک دستی و یک نواختی چیز دیگه نمیخوان، یعنی همه چیز باید the same باشه، مانند گذشته باشه. این تغییرات، خانواده به هم ریخته، فامیلا نیستن، محیط تازه است، زبان تازه‌ای میشنوه، همه اینا سبب میشه که بچه تمام ارتباطات ذهنیش رو یه مقداری به هم ریخته ببینه و معلومه که واکنش‌های خشونت‌آمیز ازش سر میزنه به عنوان یه چیزی که تو این شرایط بچه یاد گرفته. ضمناً بچه تو سن 3 سالگی از مدت‌ها قبل یاد گرفته که درد وجود داره و لذت وجود داره و میتونه وقتی که ناراحته به دیگری درد وارد کنه. به همین جهت است که یه مقداری موضوع رو با جدی بگیرید، البته تنبیهش نمی کنید. حرف این است که حتی میشونیتش، مثلا تو این سن برای 3 دقیقه 4 دقیقه بهش به اصطلاح تایم اوت میدید، یعنی تو اینجا میشینی خودتونم اون کنار میستید، حرف هم باش نمیزنید که بدونه، به خاطر چون سبب میشه که کمی درباره آنچه که کرده به نوع کودکانه در مغزش اوضاع رو بگذرونه، یه مقدار کنترل خودش رو پیدا کنه. یعنی در حقیقت اینا مثل گذاشتن ترمز رو وجود بچه است، ولی در همون حد کمش، نه اینکه بیسته و دیگه حرکت نکنه. در نتیجه شما بهش پیامی که میدید این کار بده و شما دوست ندارید و میگید نه، و بعدم 3 دقیقه یا 4 دقیقه چون نوعش هست کنار میشینه، شما همونجا میستید تو سکوت کامل، و بعد از 4 دقیقه میگه خیلی خب میتونی مثلا بری یا میتونی بری با دوستت بازی کنی. ولی چون مثل شنونده عزیز قبلی، ما نباید بذاریم اتفاق بیفته، چون متاسفانه وقتی اتفاق بیفته اصلا از نظر علمی هیچ کس نمیتونه من بگه چه کار خوبی میشه کرد، فقط میشه گفت چه کار کمتر بدی میشه کرد. یعنی تنبیه بکنید، نکنید، به این بچه برسید، به اون برسید، این رو کنار بذارید، اون رو کنار، هر کار تشویقش فرقی نمیکنه. یعنی ما درست مثل یه تصادفی که همه چیزش بده، مثل یه جراحی که همیشه بده، حالا نتیجهشو کاری نداره. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، موضوع رو به مقدار زیادی با جدی بگیرید و نگذارید که بچه‌ها نزدیک بشن. مانند شنونده عزیز قبلی، یه بچه 22 ماهه و 8 ماهه، شما شاید به یک اعتبار بزرگترین وظیفتون است که نذارید این 22 ساله 8 ماهه رو آسیب بزنه، برای که برای هر دو بده. اگر فقط کوچیکه آسیب میدید، من میتونستم میگم آره یه نفره، نه خودش به قادر کار کنه. الان مرده شما هم همینه. ضمن خب نشون میده که اون برادر، حالا نمیدونم یا خواهر 9 سالش، فرزند بزرگتری که دارید، او به هر حال یه مقدار تحمیل به این میکنه، و در نتیجه بچهای کوچیکتر مثلا با این فاصله که نمیتونن هم پای اونها بدوند و باشن، یه احساس خشم و قهر میکنن و خیلی طبیعی است. و در چون درست پس این است که بنده زورم به شما نرسه باید فوش بدم بهتون دیگه، یعنی باید حرف زشت بزنم، برای که من نمیتونم که مشت به شما بزنم، بنابراین پس حرف زشت بزنم، یا چون اصلا میترسم که حرف زشت به شما بزنم میرم پشت سرتون میذارم که خیلی راحت تر خودتون هم اونجا نیستید، یعنی اون رو هم میتونید بفهمیدش، کوشش کنید یه مقدار روابط اونا رو هم بهتر کنید، و اصولا تو خانواده مهمش اینه که بچه بدونه یه نوع برخورد فیزیکی به هیچ شکل و فرمش اصلا پذیرفته نیست، نه پدر و مادر این کارو میکنن، نه پدر و مادر حتی در وقت تنبیه، چون میدونید اگر فرزندتون این کارو میکنه شما هر تنبیه فیزیکی بکنید فقط پیامی که بهش دادید این است که تنبیه فیزیکی خوب است و درست، مشهور بر این که اینقدر تو قوی باشی که کسی نتونه کاریت بکنه، مثل منی که تو رو مثلا زدم و پیش تو رم نشد تا مجبور شدی اطاعت کنی، به همین جهت است که بدترین کار اتفاقا تنبیه فیزیکی است، ولی اینکه شما سکوت کنید، بحث و صحبت و گفتگو هم نداره، یعنی یه صحبت نه یا کار بدی بود، نه اینکه تو پسر بدی هستی، تو پسر خوبی هستی ولی کار بدی کرد، یه نه و یه کار بد، و بعد چند دقیقه نشستن ولی کم نه زیاد، و بعدش هم اوضاع رو عادی کردن، یعنی بهش فرصت بدیم که خوب باشه بتونه خوب عمل کنه، ولی یه مقدارم مواظب و مراقب باشید، صحبت و سخنرانی اینا اصلا براش معنی نداره، نتیجتا همونطور که به شنونده عزیز قبلی عرض کردم شرایطی به وجود نیارید که موجب اختلاف بشه، یعنی فرض بفرمایید نمیتونید دو تا بچه 3 ساله کنار بذارید، کنار هم بذارید یه وسیله بازی بشونید، دعواشون میشه اصلا، درست مثل این که دو نفر بخوان سواری یه ماشین بشن پشت فرمون بشن، حالا هر اندازم رعایت هم بکنن اون لحظه‌ای که یکشون تصمیم گرفت دومی احتمالاً سراغش میره، بنابراین شرایط موقعیتی رو به وجود نیارید که برخورد پیدا بشه، و ضمناً چون فاصله سنی بچه‌ها زیاده برای هر کدومشون جدا جدا دوست به وجود بیارید، و اصلا نخواهید که چون برادران اینا باید با هم باشن، نه، این برادرها به راحتی میتونن خون همدیگه رو بریزن بدون که هیچ فایده‌ای هم برای هیچ کدومشون داشته باشه، بنابراین ما وقتی که خواهر برادرها با هم نمیسازن تا اونجایی که ممکن است هم جداشون میکنیم که زمینه برای کینه و دشمنی و احساس بد نسبت به هم پیدا نکنن، و مثلا وقتی فاصله سنی زیاده میذاریمشون هر کدوم با گروه های سنی خودشون باشن که هم بیاموزن و هم لذت ببرن و هم احساس آرامش و راحتی کنن، ولی به هر حال شما چند تا چیز رو همه رو با هم دارید، فاصله سنی تازه آمدید، پسر بچه است و بقیه گرفتاری ها برای ازش میشه گذشت. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک دیگه داشتم، اگه من یه راهنمایی بکنید برای مدرسه برای این پسر 9 سالم؟
نه هیچی، نه متاسفم من فقط 10 15 ثانیه وقت دارم، بدبختانه نمیرسم عزیز. شما
میتونین اسم یه مدرسه رو برای ما معرفی کنید؟
اصلا من هیچ مدرسه رو نمیشناسم، شما از دوربر بپرسید، فقط یه جایی مدرسه ببریدش به اون پای میشه تا آخر عمرتون یا حداقل تا دیپلم اونجا میمونه، یه جایی موقتی اصلا نبرید، بچه‌ها وقتی ریشه انداختن دلشون میخواد همونجا بمونه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم، خیلی خوشحال شدم، دستتون درد نکنه،
متشکرم. خدا شنگرجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
عجله کن دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار، من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوتینا خیلی هم خوب هست، با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل اینکه از خونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کسی دیگه زنگ بزنم.
امان از این تلکام هاوس، مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولم چشم دیدن مامانمو نداشتی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطع‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمدلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
کالیفرنیا کانترکت لایسنس B553541.
واو عزیزم چه میزی چیدی، به 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 چه پلوی، چه بوی، چه کبابی، همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش دادی آوردن؟
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگ رو چطور تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف، فکر بکر صدفه. بیا بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو، لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دو نوع کباب کوبیدو، کوبیده مرغ با طعمای ایرانی و اسپایسی. فقط چند دقیقه میذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده است.
آفرین آفرین به صدف. پس